سلام، سلام به عاشقان، سلام به عاشقان آن خاک مبارک، سلام به ایران، سلام به آزادی، سلام به دموکراسی، سلام به شمایی که در سراسر دنیا با قلبی پرخون از کشورتون دور افتاده اید و ثانیه شماری می کنید که به خاکتون برگردید. سلام به آنهایی که بدون هیچ تبعیضی آرزو می کنند روزی کشور ما آزادانه هر کسی کنار هم، زن و مرد، با هر دین و با هر فکری و با هر رنگی بتونه کشورش رو خودش اداره کنه. امروز در خدمت استادی هستیم که مهمان ماست و از اروپا آمدند و خوشحالیم که برای اولین بار در تلویزیون ملی ایران با ما نشستی دارند. آقای داریوش همایون که وزیر اطلاعات اسبق حکومت شاهنشاهی بودند و امروز از این موقعیت استفاده می‌کنیم و به ایشون خوش آمد می‌گیم و این ساعتی رو که در خدمتشون هستیم می‌خواهیم که شما رو هم در این جلسه شرکت بدیم و اگر سوالی دارید بعد از سوالات و حرفایی که خودشون زدند یا سوالاتی که من می‌کنم شما هم روی خط بیایید و اگر سوالی دارید بفرمایید. خیلی خیلی خوش آمدید آقای همایون. خیلی میخوام سریع از این گذشته رد بشیم برای اینکه گذشته هر چی بوده بقیده من گذشته فکر حالا رو بکنیم. شما در زمانی که وزیر اطلاعات بودید در اون در زمان سلطنت گذشته آیا هیچ وقت در اون زمان فکر میکردید که امکان داره حکومت تغییری به این صورت بکنه؟
نه، ما در سال 1977 دولتی که من درش بودم تشکیل شد، دولت آموزگار، و میشه 56 و اون وقت با اینکه مسائل خیلی زیادی بود در مملکت، بحران بود و اقتصاد و ازش خراب بود و کم بود بود و چه بود و چه بود، ولی کشوری بود خیلی نیرومند و اساس درست و همه چیزش قابل اصلاح و ما اصلا به این دلیل وارد شدیم که بیدیدیم که همه کار میشود کرد، نیاز هست به اصلاحات و وسیله اصلاحات هم هست، امکانش هم هست، و آمدیم و شروع کردیم. اصلا باور نمی کردیم که اون اندازه اراده دفاع و پایداری در اون نظام کم باشد که به یک حرکت، به یک اشاره، به یک تلنگر فرو ریزد. هنوز هم بعد از 24 سال 23 سال می بینم که اصلا این انقلاب نه لازم بود نه اجتناب ناپذیر بود، به راحتی می شد جلوش رو گرفت و انقلاب چنان قدرتی نداشت. البته انقلاب پیروز خیلی خیلی نیرومند است، ولی انقلابی که در مرحله شکل گیریست و مبارزه است به خصوص در شرایط اون روز ایران به خوبی میشد جلوش رو گرفت؟ نه، اصلا تصورش نمیکرد.
شما فکر میکنید، فرمودید که میشد جلوی انقلاب رو گرفت، فکر میکنید چه چیز موجب شد که جلوی انقلاب رو نتونستن بگیرن؟
ضعف و بی‌تصمیمی و نگاه کردن به خارجی، چه در نیروهای مخالف رژیم پادشاهی، نیروهای انقلابی اسمش رو بگذاریم، و چه به خصوص در خود دستگاه حکومتی پادشاهی، به اندازه‌ای این فکر غلبه داشت که امریکایی‌ها و انگلیس‌ها پشت همه چیز هستند و همه چیز نقشه است و همه چیز برنامه است که هر کس به تصور خودش فکر کرد که بله باید دیگه بشود، اگر امریکا و انگلیس میخواهند پس دیگر فایده ای ندارد، از طرف دستگاه حکومتی نتیجه ندارد، باید تسلیم شد، باید رفت، باید از ایران خارج شد. در میان نیروهای مخالف هم همین تصور که اینها مخالف هستند و امریکا و انگلیس میخواهند این رژیم برود باعث شد که خیلی نیرو گرفتند و خیلی دلگرم شدند و بر مبارزهشون افزودند. اگر چنین تصوری به خصوص در دستگاه حکومتی نمی بود که نه ربطی به امریکا و انگلیس نداره، اگر هم داشته باشد دلیلی برای تسلیم شدن نیست، باید مبارزه کرد و باید ایستاد، مسلماً جلوی انقلاب گرفته می شد.
من چون شما وزیر اطلاعات بودید حتما اطلاعات خیلی بیشتر از افراد دیگه داشتید. شما فرمودید آمریکا و انگلستان، تمام حرکات در فرانسه و پاریس بود و الان مردم ایران هر کدوم از فرانسه و اروپا دلگیری بیشتری در داخل ایران دارن که چون فکر میکنن که زیر درخت سیب فرانسه آقای خمینی نشست. در نوفل لوشاتو در فرانسه ایشون شکل گرفت. روزنامه‌نگارای دنیا رو در فرانسه جمع کردن. کشور فرانسه براشون یک دونه معبد درست کرد که بیان و ایران رو به این صورت بکنن. به نظر شما چرا شما فکر میکنید که انگلیس و آمریکا مقصر هستند نه اروپا و مخصوصا فرانسه؟
من اصلا هیچ کدوم اینا رو مقصر نمیدونم، نه امریکا و نه تصوری که در رهبری سیاسی ایران از پادشاه گرفته به خصوص در خود پادشاه بود این بود که امریکایی‌ها و انگلیس‌ها مخالفش هستند و می‌خواهند برن. پادشاه اصولاً با دموکرات‌ها در امریکا میانه‌ای نداشت و هر وقت دموکرات‌ها می‌آمدند نگران می‌شد. بعد از سال‌ها حکومت جمهوری‌خواهان کارتر آمد و کارتر چون صحبت حقوق بشر می‌کرد در مبارزات انتخاباتیش بسیار روحیه پادشاه ضعیف شد و یه مقدار زیادی هم امتیازاتی به مخالفان داده شد. برای همین بود، یعنی نامه‌های اعتراضی نوشتن، تظاهرات کردن، کارهایی کردن، با سختگیری با اونها روبرو نشدن برای اینکه می‌خواستن ملاحظه آمریکایی‌ها رو بکنن. من به خاطرم هست که وقتی که کارتر انتخاب شد پادشاه یک تلگرام تبریک به اتاق مأمور فرستاد و 6 هفته طول کشید تا پاسخ این تلگراف آمد و در اون 6 هفته ارکان حکومت ایران به لرزه افتاده بود و اینقدر حساسیت بود. حالا بالاخره آمد، پیام آمد، بعد هم کارتر آمد به ایران، خیلی هم تعریف کرد از پادشاه، از ایران و جزیره سعود. ولی ته فکر رهبری سیاسی ایران این بود که امریکایی ها و انگلیس ها باش مخالفن. من تصور نمی کنم که به هیچ وجه امریکایی ها و انگلیس ها می خواستن که پادشاه از ایران برود، انقلاب اسلامی بشود. در مراحل آخری البته خواستن، یعنی دیگه در وقتی پادشاه از ایران می خواست برود و اونها هم گفتن برود و وقتی همه چیز از دست رفته بود، بله اونها هم فکر کردن که بالاخره باید با اون که پیروزمنده است کنار آمد. ولی تا پیش از اون اصلا چنین نقشی نبود. نقش فرانسه بسیار مهم بود، ولی باز فراموش میکنیم ما که فرانسوی ها وقتی خمینی آمد به فرانسه گفتند که پیغام میفرستادن مرتب. این رو من از سفیر ایران در فرانسه شنیدم، از کونت لامارانش که رئیس به اصطلاح سازمان امنیت فرانسه بود، سرویس مخفی فرانسه بود، به زبان شنیدم و در کتاب پونیاتوفسکی خوندم، وزیر کشور فرانسه. بارها استفسار کردند از شاه که چه کنیم با این خمینی و خیلی کارا میتونستن بکنن و حکومت ایران فشار می آورد که دست بهش نزنید. فرانسه به هیچ وجه تقصیر ندارد. فرانسه میخواست که شر خمینی رو از سر حکومت پادشاهی بکند و وزیر کشور فرانسه آمد به این منظور به ایران که رأساً شخصاً از پادشاه بپرسد که آخه چه کنیم با این، و برگشت به ژیسکار دستان که اون وقت رئیس جمهوری فرانسه بود. اینا دیگه نوشته، اینا در خاطراتش هست و گفته بود که همون لویی 16 است. گفته بود باز امیدی بهش نیست، همون لویی 16 است. و فرانسوی ها خب ناچار اون وقت دیگه کنار آمدن با خامنه‌ای و همه جور کمک کردن و در اون کنفرانس گوادلوب که ایرانی ها فکر میکنن که اونجا بود که حکومت پادشاهی از بین رفت، نه، اونجا فرانسوی ها گفتن فایده نداره، اصلا هیچ کاری نمیشه کرد، هیچ تصمیمی گرفته نمیشه، هیچ اقدامی نمیشد و این رفتنیست این مملکت. حالا باید ببینیم بعدش چه میشه. و حال اون موقعی که مملکت رفته بود، منظورم این است که این تصور که در دستگاه حکومتی ایران بود که امریکایی ها انگلیس ها نمیخواهند سبب شد که به اندازه اراده دفاع ضعیف شد که 6 ماه پیاپی حکومت ایران اشتباه کرد، 6 ماه پیاپی امتیاز داد، 6 ماه پیاپی عقب نشینی کرد. خب در اون صورت انقلاب ناپذیر شد، ولی به راحتی میشد جلوش گرفت.
بازار مشترک رو شما الان اون چیزی که مردم ایران و ما که در آمریکا مقیم هستیم میبینیم، ما اینطوری میبینیم که اروپایی ها و کشورهای اروپایی و بازار مشترک به خاطر قراردادهایی که با کشور ایران دارند و از نظر ملت ایران این قراردادها غیر قانونی است، برای اینکه هیچ کدوم از این قراردادها تا حتی از مجلسی که و نمایندگانی که انتصابی هستند و واقعا همه ملت انتخاب نکردن و به صورت آزاد انتخاب نشده، تا حتی اون مجلس اینو تایید نکرده و این قراردادها طبق قوانین هر کشوری غیر قانونی است. بازار مشترک برای اینکه این قراردادها رو سرپا نگه داره و حد اکثر استفاده بکنه، هنوز داره کشورهای اروپایی از ایران حمایت میکنن. عقیده شما چیست؟
اروپا ملاحظات جهانی و استراتژیک امریکا رو نداره. اروپایی ها صرفا نگران وضع خودشون هستن و وضع اقتصادی اروپا خوب نیست. امریکا شروع شده است که بهبودی پیدا بکنند، ولی در اروپا هنوز جز هلند نشانه ای از بهبود نیست. ملاحظات اقتصادی بازرگانی در اروپا بسیار مهمتر است از امریکا. امریکا روزی یک میلیارد دلار شده. بله، روزی یک میلیارد دلار کسری بازرگانی خارجی داره، یعنی بیش از آنچه که به دنیا میفروشد از دنیا میخرد. تصورش رو نمیشه کرد روز یک میلیارد در یک سال برای یک کشور کمر شکنه. تحمل شد بعضی کشورها تحمل یک میلیارد کسری موازن بازرگانی در سال ندارن. امریکا در روز اینقدر کسری داره. در سال این آمار مثلا یه ماه پیش، حالا لابد بیشتر ممکن شده باشه یعنی به حساب سالانه، ولی ماه پیش که من خوندم در سال 1,300,000,000,000 دلار، یعنی 300,000,000,000 دلار در سال جنس از دنیا میخره. 1,3,000,000,000,000 دلار در سال اصلا قابل تصور نیست. و خب این اقتصاد این جامعه تحمل شده. در نتیجه برای کشوری مثل امریکا قرارداد نمیدونم 200,000,000 دلاری مسخره است. به راحتی میتونه از دست افزایش کنه برای ملاحظات استراتژیکش. برای اروپا چنین نیست. یه علت چین است، ولی حتی در همون اروپا هم به تازگی بعد از مذاکرات 6 ماهه با جمهوری اسلامی، اتحادیه اروپایی تصمیم گرفته بود که یک قرارداد بسیار وسیع بازرگانی با ایران ببندد که کم و بیش یه چیزی شبیه نفتایی که امریکایی ها با مکزیک و کانادا دارند میشد. یعنی بازار اروپا به روی کالاهای ایرانی گشوده میشد و به ایران مجال داده بودند که به تدریج بازارش رو بر روی کالاهای اروپا بگشاید. یه همچه قراردادی در جریان بود و این قرارداد رو آلمان ها و انگلیس ها و یک کشور دیگر الان خاطرم نیست، فرانسه توش نبود، ایتالیا نبود، ما طرفدار بودیم. این 3 کشور وتو کردند، گفتند که به دلیل وضع حقوق بشر در ایران اروپا نمیتواند چنین قراردادی ببندد و هنوز قرارداد تا در هواست. البته کاملا امکان دارد که امریکایی ها هم فشار آورده باشند. اروپا هم به هر حال مسئله حقوق بشر، اگر نه برای همه کشورهای اروپایی که متأسفانه فرانسه و ایتالیا جزء بدترینشون هستند و کلی اصلا هیچ ملاحظه ندارند، ولی بقیه بسیار تحت تأثیر این مسئله هستند. یعنی فشارهایی که چه نیروهای مخالف ایرانی به اونها وارد میکنند، چه امریکایی ها وارد میکنند، مؤثر است از جهت حقوق بشر. خود من در 3 ماه پیش بود، بله 2 ماه پیش بود بعد در سوئد بودم و اونجا شاخه‌ای که حزب ما دارد ترتیبی داده بودند که با یک کمیته ایران مجلس سوئد صحبت بکنیم. کمیته ایران مجلس سوئد یه پدیده استثنایی است، یعنی 7 حزب مجلس سوئد که 7 حزبی که در مجلس سوئد هستند، اینا هر کدوم یک نماینده در یک کمیته گذاشتن و این کمیته ناظر به کارهای ایران است، ناظر به روابط سوئد و ایران و وضع ایران است و گاه و بیگاه با من لااقل هر وقت میرم با اینا در تماس هستم، صحبت میکنیم. با اینا صحبت میکردم و گفتم که اروپا احتیاج ندارد که امتیازی به جمهوری اسلامی بدهد، برای اینکه اونا تنها امیدشون اروپاست و احتیاج به اوناست. و درمانده محض است این رژیم، و در نتیجه می توانند یه فشارهایی بهش وارد بکنند و اونها کاملا مساعد بودند. وزیر خارجهشون رفت بعد از اون که بنده اونجا بودم و برگشتم، شنیدم که وزیر خارجهشون رفته به ایران و به قدری اعتراض شد در سوئد به وزیر خارجه و تظاهراتی بود هفته پیش بسه که دوستان ما از سوئد خبر دادن و در مجلس صحبت‌های زیاد که شما حق نداشتید برید اونجا با اینا صحبت‌های بازرگانی و اینا بکنید، باید با سازمان‌های غیر دولتی صحبت کنید، از این بحثا. به هر حال منظور اینه که در اروپا هم به کلی نمی‌شود فراموش کرد و ول کرد و گفت نخیر اینا فقط بازرگانی برای شما، روی اروپا هم باید بسیار کار بکنید.
راجب حزبتون ممکنه راجب حزبتون صحبت کنید که ایده های حزب شما چی هست و آینده رو چی میبینید و کار حزبتون در آینده ایران چه خواهد بود؟
اگه بخوام به صورت متعارف بحث بکنم که بله، حزبیست که طرفدار دموکراسی است، طرفدار جدایی دین از حکومت است، طرفدار مردم سالاری است، یعنی مداخله مستقیم و مؤثر مردم در امر حکومت است، طرفدار بازار آزاد، اقتصاد آزاد است با مسئولیت جامعه، طرفدار یک پارچگی ایران است با عدم تمرکز جغرافیایی، نه قومی، یعنی راه حل غیر فدرال و راه حل غیر متمرکز حکومت‌های محلی و برابری زن و مرد و از بین بردن مفهوم اقلیت مذهبی که اصلا وجود نباید داشته، همه مردم جزء اکثریتن، هیچ کس اقلیت مذهبی نباید باشد، هر کس آزاد از حقیقی داشته باشه. اینا تعریف های متعارف کانونشنال به قول انگلیسی حزب ماست. حزبیست به نام حزب مشروطه ایران که در 4 دوجین شهر امریکایی و اروپایی شاخه ها و هسته هایی دارد و ساختارش هم دموکراتیک است، همه مقاماتش، مقامات مسئولش انتخابی هستند و مرتباً در حال گسترش است. ولی من میخوام اصلا از یه جای دیگر شروع بکنم. این حزب رسالت خودش رو و این مسئله ایست که مورد توجه هر روزی ماست و بیش از پیش ماست، رسالت خودش رو در این میبیند که طرز تفکر و جهانبینی و گفتمان، دیسکورس به قول انگلیسی، دیسکور به قول فرانسوی، دیسکور جامعه ایرانی رو عوض بکنه، نگاهش به دنیا، نگاهش به خودش، اولویت‌هاش. انقلاب اگر یه خاصیت داشته باشد این است که نظم موجود، ارزش‌های موجود، روابط موجود رو به هم می‌زنند. ولی انقلاب نیست. انقلاب در شرایطی روی می‌دهد که هر چه که هست دگرگون می‌شود. وضع موجود عوض، وضع موجود عبارت است از یک سلسله روابط قدرت که اونا با کلی از بین می‌رود و یک سلسله دیدها، نگرشها که اسمش می‌ذارم جهان بینی، یک سلسله تفکرات، یه مقداری اولویت‌ها و ارزش‌ها. یه جامعه‌ای برای خودش یه هدف‌هایی می‌گذارد، برای خودش یه اولویت‌هایی قرار می‌دهد. اینا رو انقلاب زیرو می‌کند. ما تمام معایب این انقلاب رو تا حالا تحمل کردیم و این انقلابی است که برخلاف بسیار انقلاب‌های دیگر دنیا سراسر عیب است. تقریبا هیچ چیز مثبتی، یکیش هست که می‌رسیم بهش، نمی‌بینیم ما در این انقلاب. اون چیز مثبت همین است که به کلی مسئله عرفی‌گرایی یا سکولاریسم رو در ایران حل کرد، در جامعه ایرانی حل کرد. جامعه ایرانی دیگه سکولار شد و طول می‌کشید تا بشه، ولی خب این انقلاب با میانبر این کارو کرد. ولی این انقلاب با همه معایبی که داشته است و آسیبی که به ایران زده است، یک استفاده ما میتونیم ازش بکنیم. وان استفاده بازندیشی خودمان و موقعیتمان در دنیا و نقشمون در جامعه بشری است. ایران چی میخواد بشه؟ ایران آیا کشور شیعه استعماری‌ایه که باید هدفش بزرگداشت کربلا باشه و بس؟ هر روز کربلا، هر روز عزاداری، هر روز روزخونی. قیافت ایران اینطوری بود دیگه. جامعه ایرانی قایتش کربلا بود، همه چیز برگرد کربلا، روحیه کربلایی دور می‌زد. این روحیه کربلایی به قدری راسخ شد در فرهنگ ما که در سیاست ما هم رسوخ کرد. سیاست ما هم شد کربلایی. یه شخصیت تاریخی رو کردیم امام حسین، دورش شروع کردیم سینه زدن، امامزاده درست کردن، همون تعصب، همون رگهای ورم کرده گردن. ایران یک کشوری بود که براش خاورمیانه مرکز جهان بود. ما کشور خاورمیانه هستیم، یک کشور شیعه اشعری اسلامی، یک کشور خاورمیانه ای. در نتیجه فلسطین محور همه چیز، سیاست خارجی ما، تفکر خارجی ما، مهمترین امر دنیا فلسطین بود. و ایران پذیرفته بود که یک کشور جهان سومی است. هیچ احساس شرمی ما نمی‌کردیم. حال ما یک کشور جهان سومی است. ما می‌خواهیم حالا که این انقلاب شده است، حالا که همه این تصورات بطلانش ثابت شده است، حالا که ما از هیچ کدوم اینا خیری ندیده ایم، حالا ما می‌خوایم اینو عوض کنیم. می‌خوایم این جامعه بر راه تازه‌ای بیفته. می‌خوایم این جامعه نگاهش عوض بشه. بلند پروازی ایرانی از چیه؟ هر جامعه‌ای باید بلند پروازی داشته باشه. فرده جامعه هم از فرد فرق نمی‌کنه. جامعه‌ای که سرش رو انداخته پاش پایین و قانع باشه به زندگی هر روزش، خب هستن از این جامعه ها. مثلا ماداگاسکار مثلا، خب یه همچین جامعه‌ای، مثلا فرض کنید سیرالئون، حالا اینا کشورهای بحران زدن، کاستاریکا مثلا، خب اینا بعد افت بودن اونجا. ولی ایران با اون سابقه، با اون موقعیت نمیتونه این کارو بکنه. نه جغرافیای ایران بهش اجازه میده که سرش رو انداخته پایین کارش بکنه، نه تاریخ ایران بهش اجازه میده. ما نمیتوانیم بر از این تاریخ و جغرافیا بیرون بیاییم. این تاریخ یعنی چه؟ یعنی ملتی که یکی از 15 ملت مؤثر تاریخ دنیاست. بیشتر دید نیستش. من نشستم به دقت شمردم، 15 تا بیشتر است. یکی از این 15 ملت که سرنوشتش در زندگی جهانی اثر کرده است، دنیا رو در شکست و پیروزی خودش انباز کرده است، ما هستیم. این یکی از 15 کشور مؤثر تاریخ دنیا طبعاً باید یه بلند پروازی داشته باشه. این بلند پروازی این نیست که ما یکی از بهترین کشورهای خاورمیانه باشیم. ما بزرگترین سد خاورمیانه رو ساختیم. اینا بود دیگه در ایران، من یادم. ما مثلا در بهترین کارخانه فولاد خاورمیانه، این نیست، این بلند پروازی ما نیست. خاورمیانه چه مزخرفیه، چیزی نیست که ما بهترینش باشیم. بهترین خاورمیانه تازه چی هست؟ ایران بلند پروازیش در دوره انقلاب اسلامی در این 20 و چند ساله این بوده است که ما صادرکننده انقلاب اسلامی باشیم، ما نجات دهنده قدس از راه کربلا باشیم. اینا بلند پروازی ابدا، اینا باید انداخت دور. حالا پس از این تجربه، پس از انقلاب، ما به این نتیجه رسیدیم که جهان بینی ایرانی رو عوض کرد. ما اصلا یه جای دیگه ای تو دنیا داریم. ما خاورمیانه نیستیم، ما جهان سومی نیستیم، ما کشور اسلامی نیستیم دیگه. مردم ما ممکنه مسلمان باشن، ممکنه نباشن، اون بحث دیگه است، میل خودشونه. جامعه ایرانی، کشور ایران، کشور اسلامی دیگه نیست. یعنی ما خودمون رو به عنوان کشور ایرانی تعریف نمی‌کنیم، ما ایران هستیم. شما از مسلمان‌ترین آدم‌ها بپرسیم که من ایرانیم، اول ایرانیم. و در وقت شما اول ایرانی باشید، دیگه ایرانی بهایی براتون نجس نیست. ایرانی یهودی رو نباید سرش برید، ایرانی مسیحی رو نباید بهش فشار آورد، از خودش گرفت کشت، اینا دیگه تمام میشه اونجا. یا زردشتی رو بلاها سرش بیاره. حزب ما ضمن اینکه کار سیاسی داره میکنه مثل هر حزب دیگری، سخت نگران این مسئله فلسفی و فرهنگی ایران است. چه کنیم که این جامعه از اون حالت ذهنی، از اون عادت‌ها بیاد بیرون، یک بلند پروازی تازه‌ای پیدا کنه، یک جاه طلبی تازه. جاه طلبی داد خوبی نیست، بلند پروازی بهتر است. امبیشن میگن انگلیسا، امبیشن، اینو پیدا بکنه، یک بلند پروازی جهانی پیدا بکنه. ما بلند پروازی جهانیمون این نخواهد بود که ابرقدرت بشویم. ما دیگه نه ساسانیان خواهیم شد، نه هخامنشیان، نه اشکانی، اینا تمام شد رفته. بلند پروازی و بزرگی ما در این است که تو این منطقه جغرافیایی که به طور معجزه‌آسایی باز شد یه دفعه در برابر ما، ولی در بدترین موقع تاریخ ایران باز شد، تاریخ معاصر ایران، در این بتوانیم جای خودمون رو تثبیت کنیم. چرا در بدترین موقع و چجوری باز شد؟ این منطقه جغرافیایی که یه بالاش آراله، کوههای آراله، پایینش کرانه جنوبی خلیج فارسه، اون طرفش چپاقاره است، اون طرفش مدیترانه است. این منطقه جغرافیایی تا شوروی بود در اون منطقه، خب شمالش به کلی بسته بود، بقیه هم از ترس شوروی وابسته به این اون بودن و میچسبه. هنوز هم جمهوری اسلامی با سیاست های احمقانه سبب شده است که دریای فارس یا خلیج فارس این بشه دریاچه امریکایی. خب حالا بالاخره ما یه روزی اونجا صاحب اختیار و مملکت خواهیم شد، احتیاج به این کارا نخواهد بود. دوره ما هم خلیج فارس یک ناوگروه کوچک امریکایی در خلیج فارس بود، در بحرین، و بقیهش ما بودیم، یه دریاچه ایرانی بود با هر تعریفی. لازم اینا مسائلی نیست که ما دنبالش باشیم. منظورم اینه که احتیاجی نیست که یک نیروی دریایی خارجی، یک ناوگان پنجم امریکا در جنوب ایران مراقب ایران باشه. به هیچ وقت اصلا لازم نیست ما به این روز بیافتیم. این سیاست های احمقانه بود. این منطقه جغرافیایی که باز شده است، متاسفانه هنگامی باز شد که جمهوری اسلامی در ایران بود و جمهوری اسلامی نتوانسته است استفاده بکنه از این موقعیت، و برعکس موقعیت این که بر ما باز شده بسته با سیاست های خودش. حالا ما تک و تنهاییم تو منطقه، یه ترکمنستانه که همسایه ایرانه، ناچار رعایتی میکنه، ارمنستانه که تأثیر نداره در منطقه، و بقیه با ما دشمن تقریبا. حالا اگر هم دشمن هستن رقیب. ما در این منطقه جغرافیایی مرکز هستیم، تمام راه ها ناگزیر از ایران میگذره. ما به این دو تا دریا قرار دادیم. این شوخی کدوم کشور در میان دو دریا است؟ حالا کشورهای بزرگ هستن، روسیه، نمیدونم امریکا فلان، ولی هر کشوری چنین شانسی نداره، چنین بختی نداره. فرانسه بین مانش و مدیترانه، معدود کشورهای دنیا هستن که همچین موقعیت داره و ما چنین موقعیت داریم. و یک جمعیت چند صد میلیونی این دور و اطراف نیازمند یک فرهنگ و اقتصاد زاینده، که تنها فرهنگ و اقتصاد زاینده‌ای که تو اون منطقه میتواند به وجود بیاد و عناصرش همین الان هست، ایرانه، جامعه ایرانی است. و این میتونه اینجا رو تغذیه بکنه، میتونه اینجا رو غنی بکنه، میتونه این زندگی مردم بهتر بکنه و زندگی خودش بهتر بشه. این بلند پروازی ماست. آینده‌ای که ما برای ایران میخوایم آینده ایران است، به عنوان یک ملت فرهنگساز و کالاساز و بازرگان در این منطقه، در آسیای مرکزی و قفقاز و خلیج فارس. بسیار جای مهمی است. ببینید، نفت دنیا، گاز دنیا، همه این دور و بره راه‌های بازرگانی. خوشبختانه این جاده، این راه ابریشم جدیدی که پیدا باز شده بعد از فروپاشی شوروی، این در اختیار ماست. یه وقتی ما بالاخره خواهیم توانست در مرکز این راه ابریشم تازه کم و بیش یه چیزی نزدیک به آنچه که در قرون وسطا از دست دادیم، حوالی قرن 16 هم از دست دادیم، به دست بیاریم. یعنی خط ارتباطی میان خاور دور و خاور نزدیک اروپا. اینها حاصل نخواهد شد مگر اینکه همونطور که عرض کردم ما دیدمون رو جهان عوض بکنیم، جهان بینی رو تغییر بدیم، اولویتامون رو تغییر بدیم. به هیچ وجه انرژی ما نباید در مسائل خاورمیانه و فلسطین و فلان حرفا صرف بشه. به هیچ وجه نباید ما گرفتار مسائل دنیای اسلامی باشیم. به هیچ وجه نباید ما خودمون رو قانع بکنیم به اینکه کشور جهان سومی هستیم. به هیچ وجه. هیچ کشور جهان سومی الان، همین الان، از نظر زایندگی فرهنگی پا ایران نمیرسه. ببخشید من زیاد حرف زدم.
من هنوز منتظرم که شما فرمایید حزب شما، چون اینها رو گفتید که بگید حزب شما، شما حزبی که ساختید، حزب ما تأسیس کردید، در آینده ایران چه رولی بازی میکنه و چه نقشی خواهد داشت؟
در آینده ایران ما نقشی خواهیم داشت که نتیجه نقشی است که پیش از رسیدن به اون آینده برای خودمون قرار میدهیم. یعنی در حال مبارزه ما تا برسیم به ایران باید کارهایی بکنیم که وقتی رسیدیم به ایران اون کارها پشتوانه ما باشد برای اینکه در عرصه سیاست ایران به طور مساوی و آزاد، برابر و آزاد با بقیه نیروها رقابت کنیم. این نقش ماست در آینده ایران. اگر ما در این فاصله تا رسیدن به ایران که مثلا بخشت خواهد آمد، اگر در این فاصله ما توانسته باشیم سخنی که به درد اون مملکت بخورد عرضه بکنیم و بپرورانیم و اگر بتوانیم سازمانی به وجود بیاریم که به مبارزه مردم ایران کمک بکنند و اگر بتوانیم اعتماد مردم رو به آنچه میگوییم جلب بکنیم، همین است که هست. اون وقت در آینده ایران نقش ما عبارت خواهد بود از یکی از مدعیان بسیار جدی قدرت در کنار بقیه، به طور برابر و آزاد با اونها رقابت خواهیم کرد و اگر این کارامون درست بشه خواهیم برد در انتخابات، و اگر در انتخابات ببریم برنامه‌ای که امروز تعیین کردیم و نوشتیم و تدوین کردیم این رو اجرا خواهیم کرد. و این برنامه رو ما نوشته ایم در یک کتابچه 5-6 صفحه‌ای به نام حزب برای اکنون آینده ایران. همه چیز رو گفتیم توش، 5-6 صفحه زیاده برای برنامه حزب و این کار کردیم. ما طرفدار پادشاهی مشروطه هستیم در ایران. پادشاهی مشروطه چیزی است متفاوت با آنچه که ما تاکنون داشتیم در ایران. بسیار درباره دوران احمدشاه به عنوان دوران مشروطه و دوران 12 ساله پس از جنگ پادشاهی پهلوی به عنوان دوران دموکراسی دوم سخن میگوید، ولی این دوران، دورانی که احمدشاه بود و محمد رضا شاه اقتداری نداشت، اینها دورانهای دموکراسی واقعی نبود در ایران، نه دورانهای برتری مجلس بود بر دستگاه اجرایی. برتری مجلس بر دستگاه اجرایی همونقدر خطرناک است که برتری دستگاه اجرایی بر مجلس. اون چه که مورد نظر ماست یک سیستم پارلمانی است، مثل سوئد، مثل انگلیس، مثل هلند. نظامی است که پادشاه در اون هیچ اختیاری ندارد، یه احترامی دارد، یک بالاخره کشوری رئیسی میخواد دیگه، حالا اسمون رئیس میتونه درمش رئیس جمهور باشد میتونه پادشاه باشد، ولی پادشاه برای موقعیت ایران به نظر ما سودمندتر است. ولی کار دست مردم است و مجلس. مجلس هم همه کاره نخواهد بود. شما در امریکا نگاه بکنید، امریکا از این نظر پیشرفته ترین نظام ها رو دارد، از نظر اون چی خودشون بهش میگن چک اند بالانس، تعدیل و توازن، یعنی قوای مختلف حکومتی. سه قوه است دیگه، حکومت یه قوه قانونگذاری دارد، یه قوه اجرایی دارد، یه قوه قضایی دارد. این سه قوه در نظام امریکایی اصلا جدا هستن ولی در هم دائما مداخله میکنن و همدیگر رو چک میکنن، همدیگر رو تعدیل میکنن و همدیگر رو متوازن میکنن، نمیذارن یک قوه بیش از حد نیرومند بشه. این در نظام‌های پارلمانی اروپا هم پذیرفته شده است و مکانیزم‌هایی براش پیدا کردن. ما یه همچین نظام می‌خوام، به نظامی که نماینده مجلس سرش فعال مایشا باشه دموکراسی نیست. این اشتباهی است که تاریخ نویسان ما کردن و سیاستگران ما کردن. ما دنبال یه همچین نظام پارلمانی هستیم، به ریاست پادشاه، ریاست پادشاه، نه فرماندهی پادشاه، نه مسئولیت پادشاه، نه اختیار پادشاه، ریاست اسمی محترمانه مثل رئیس جمهور بی اختیار، مثل پادشاه سوئد. این شیوه ایست که این نظام حکومتی است که ما برای ایران آینده میخواییم. اقتصادی که در نظر داریم از کردم اقتصاد آزاد است، ولی با مسئولیت دولت، مسئولیت جامعه براشید. مسئولیت جامعه هم زگهواره تا گور نیست، مردم مسئول زندگی خودشونند. فقط کسانی که نمیتوانند باید از حمایت جامعه برخوردار بشوند، در اون حدی که نتوانستن باید کمک کرد به مردم، نه به همه مردم. مردم میتونن خودشون زندگیشون اداره کنن، احتیاج نیست. در مسئله عدم تمرکز که میدونم خیلی ها حساسیت دارن درش، عرض کردم ما بین عدم تمرکز جغرافیایی و قومی تفاوت قائل هستیم. عدم تمرکز قومی میگوید هر کس به فلان زبان صحبت میکند این باید جدا باشه، خرجش باید جدا باشه، حالا جدا تجزیه هم نشه، حق تعیین سرنوشت داشته باشه، یعنی اگه روز دارش خواست بره بیرون. به هیچ وجه هم چیز نیست. ملت ایران ملتیست در هم آمیخته. اگر بخواهیم گویندگان زبانهای معینی رو از هم جدا کنیم، تمام ایران رو باید صحنه پاکشویی قومی بکنیم. من از یه گوست داریم به هیچ وجه اجازه نخواهیم. ولی عدم تمرکز جغرافیایی لازم است. ایران همیشه بین ایالات مختلف تقسیم شده بوده است. این ایالات یک اختیارات داخلی داشتن، این رو باید تحت نظام معینی آورد. ما اسمش گذاشتیم حکومت محلی. در هر منطقه جغرافیایی ایران با رأی و نظر مردم مرزهاش تعیین خواهد شد. یه استانی تشکیل می شود، این استان اختیاراتی دارد، مجلسی دارد، انتخاباتی دارد، مسئولین اجراییش مسئول اون مجلس هستن، یعنی اون انجمن، و کارش انجام میده. ولی موضوع قومی رو تکیه درش کردن بسیار خطرناک است. در این که هر کس در ایران به هر زبانی می تواند درس بخواند، روزنامه بنویسد، رادیو داشته باشد، تلویزیون داشته، هر کاری بخواد بکنه، حرف بزنه. ولی یه زبان مشترک فارسی هست و لاغه. باید همه زبان فارسی رو بدون. اینایی که من به این صراحت عرض میکنم از این جهت است که میدانم که اگر پاره سخنانی که ما بیرون از ایران میشنویم درباره حق اقوام، نمیدونم دموکراسی قومی، فدرالیسم، این صحبت حق به تعیین سرنوشت، اگر این حرفا پا بگیرد، ایران صحنه ناآرامی ها و احتمالاً کشتارها خواهد شد و ما اجازه نخواهیم داد اینطور بشه. ایران اولویتش این مسائلی است. اولویت ایران این است که در مرکز یه منطقه بسیار بزرگ و غنی دنیا، یکی از غنی‌ترین مناطق دنیا، بهترین زندگی رو برای همه افرادش فراهم بکنه و میتوانیم این کارو بکنیم و بیشترین آزادی رو بهشون بدهند، آزادی فرهنگی، آزادی مدنی، آزادی سیاسی. اما جدا کردن ایران به نام خودمختاری زبانی، فدرالیسم زبانی، فدرالیسم قومی خطرناک است برای ایران. ما را از مبارزه اصلی اون منحرف خواهد کرد، ما را از کار اصلی که برای آینده ایران و منطقه داریم منصرف خواهد کرد و ما جلوش خواهیم ایستاد.
بذار بدید که بریم و برگردیم و من سوالی خواهم داشت از شما که خواهش میکنم جواب بدید. نظر میخوام، سوال من این خواهد بود که در جملاتی که شما میگید میفرمایید مثلا متکی هستید که ما اجازه نخواهیم داد، ما نخواهیم گذاشت. من خیلی برام جالب توجه هست که صحبت کردن های شما اونقدر محکم هست که به نظرم میاد اصلا شما حکومتی رو تشکیل دادین. یا سوال من این خواهد بود که مشترکین یا اعضای حزب شما کلن چقدر هستن و چند نفر هستن؟ میریم و برمیگردیم، یک استراحتی بکنن و خسته شدن و برمیگردیم و بعد سوالات شما رو هم پاسخند. در خدمت آقای داریوش همایون هستیم و ایشون دبیر کل حزب مشروطه هستند و سالها و سالهایی که شد، اونهایی که تازه به ما گرویدند راجب حزب مشروطه بود و ایده هایی که داشتند راجب آینده ایران و ایران رو چگونه میخوان ببینند. سوالی که من قبل از این که بریم در تنفس سوال کردم این بود که اعضای حزب مشروطه چند نفر هستن؟
من به همه سوال شما جواب میدم. آنچه که پیش از آگهی و اینها صحبت شد، اولا من دبیرکل حزب مشروطه ایران نیستم، من رایزن شورای مرکزی حزب مشروطه ایران هستم.
ببخشید، رایزن
شورای مرکزی حزب مشروطه ایران هستم. دبیر کل حزب آقای دکتر خسرو اکمل هستند. اعضای شورای مرکزی آقایان فؤاد پاشایی و نادر زاهدی و آقای محمد رضا صفایی و آقای دکتر حسین یزدی هستند از کشورهای گوناگون. علت این که من با این قاطعیت به قول شما صحبت میکنم راجع به مسائل این است که شما گفتید حزب ما چیکار میخواد بکنه در رای ده. من عرض کردم که انسان باید اعتماد مردم رو جلب بکند.
درسته.
و حزب بیش از یه انسان. برای جلب اعتماد مردم شما حرف آخر رو اول بزنید، هیچ چیزی رو پوشیده نگذارید، هر چه در نظر دارید از پیش باز بکنید. موضوع این نیست که ما الان در مسند قدرت هستیم، در موضوع قدرت هستیم این حرفا رو میزنیم. ما از روزی که تشکیل شدیم این حرفا رو با این قاطعیت زدیم، برای اینکه اگر نمیخواستیم این کارا رو بکنیم، اگر نمیخواستیم پای این حرفا بیستیم، اصلا حزب تشکیل نمیدادیم. حزب کارش این است که از یک توده بزرگ مردم که احتمالاً خیلی هاشون سمپاتی دارن به اصطلاح در نهان و آشکار هوادار هستن ولی حاضر به کار تشکیلاتی نیستن. هیچ جامعه جهان نیست که همه مردم حاضر به کار تشکیلاتی باشه. در همین حزب، در همین کشور امریکا، حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات با این همه امکانات صدها میلیون دلار میدید در سال توی احزاب خرج میشه، در انتخابات که سر به میلیاردها میزنه، ولی تعداد اعضای اینها در مقابل جامعه امریکایی در مقابل این 280 میلیون اصلا قطره در دریاست. خیلی ها به ما میگوین چرا حزب تشکیل داده اید پس بقیه مردم چرا عضو نیستن؟ بقیه مردم قرار نیست عضو حزب باشن. کجای دنیا همه مردم عضو احزاب، حالا یه حزب جای خود دارد هستن؟ این حرفا بی معنی نیست. حزب کارش این است که یک گروه همفکر رو، یه دادن همفکر رو جمع میکنه، اون سخنی که به درد جامعه فکر میکند، اشتباه کنیم ولی فکر میکنه، اون سخن رو میگوید، خیلی هم روشن میگوید، شفاف به قول امروزی ها میگوید، خیلی هم قاطع میگوید که تکلیف مردم باش روشن بشه. اون وقت اگر این حزب طرفداران یافت، اعضای یافت، پس فردا در انتخابات قدرتی پیدا کرد، ما میتونیم برنامه‌اش عمل بکنیم. و الا امروز ما شروع کنیم به دست رو دست مالیدن و حالا ببینیم چیکار میکنه، همه چیز به موقعش و بعد که رسیدیم ببینیم، این فایده نداره. همین سرگردانی است که جامعه ما همیشه دچارش بوده است. جامعه ما نیاز دارد که از این سرگردانی بیرون بیاید. ما دچار بدترین سرگردانی های فکری، تشکیلاتی، همه جور هستیم. ملاحظه می‌کنید دیگه، حالا تو همین شهر، هر شهری که من رفتم، هر جای دنیا که رفتم، همین بساطه پراکندگی تو سرکله هم زدن، برای اینکه حرفا روشن زده نمی‌شود. اما چند نفر، من نمی‌دونم چند نفر، هیچ کس در حزب نمی‌دونه، برای اینکه من عرض کردم 4 2 جین 2 جین 12 تاست، 4 2 جین میشه 48. ما در همین حدودا شاخه و هسته داریم، هر روز این شاخه‌ها یا کم یا زیاد میشن، اصلا من نمی‌دونم. آنچه مهم است دو تاست. یکی این که ما بزرگترین تشکیلات سیاسی بیرون از ایران رو در سالهای پس از انقلاب درست کردیم. هیچ تشکیلاتی مطلقا ایرانی، البته سازمانهایی هستند که جنبه محلی دارند، یک عده معینی مال یه استان یه حزبی درست کردن، بله ممکن تعدادشون زیاد باشه، ولی حزبی که همه ایرانیان درش باشند و جنبه محلی داشته باشد و در همه جای جامعه ایرانی بیرون از جامعه تبعیدی ایرانی به اصطلاح، نه همه جا، ولی اولا 4 تا 2 جین جا تشکیلات داشته، فقط ما هست. این حزبی است که سالی 1 یا 2 تا دست کم کنفرانس در امریکا و اروپا تشکیل میده از نمایندگان شوراهای شاخه، نه ازاش. یعنی اون 5 نفری که از 20 نفر انتخاب میشن، یا اون 10 نفری که مثلا از 50 نفر انتخاب میشن، یا 11 نفر فرد همه، اینا که جمع میشن تعدادشون از 120 تا 160، حال تو امریکا مثلا 62 تا بیشتر جمع نشده بود که مشکل بود اومدن فلان، تو آلمان که اون دفعه داشتیم 181 نفر تو هامبورگ بودن، اینا از اون شورا هست. ولی این اصلا مهم نیست، با اینکه این دستاورد رو داشتیم، این در نظر من درجه دومه. مهمترین دستاورد ما این بوده که حزبی دائما اندیشه ازش در میاد، سرچشمه اندیشه هاییست برای امروز آینده ایران. این خیلی مهمه برای ایران، مردم نیاز به اندیشه دارن، نیاز به دید تازه دارن، نگرش تازه دارن. به کلی ما، شما ادبیات ما رو بخونید، حالا دو تاش اینجا هست، این حزب راکتیم آینده ایران و منشور و اساسنامه ما اینجاست، این سخنان همه جا گفته نمی شود و تازه این سخنان آخر ما نیست. ما دائما مشغول فکر کردن درباره ایران هستیم. اگر این کار رو ما بتوانیم ادامه بدیم، بیش از اون کار تشکیلاتیمون مؤثر خواهد بود برای آینده ایران و آینده خودمون در ایران.
ممکن لطف کنید که بگید اگر امکان داره، اشکالی نداره، که بودجه، چون خودتون میدونید که همونطور که خودتون گفتید هر حزب و هر کار سیاسی
بودجه نداره.
بودجه نداره،
با نهایت سختی داریم زندگی میکنیم. خود من همین سفری که آمدم اینجا، دوستان در کالیفرنیا، اینو میگم برای اینکه حزب، شاخه حزب ما در کالیفرنیا در جریانش، یعنی چجور با هزینه دوستان و اعضای شاخه آمدم، سفرهای من همینطوری یا از جیب خودم یا با کمک دوستان در حزب. روزنامه ما 2 ماه 1 بار بیشتر منتشر نمیشه، برای پول نداریم، اونم سنار سنار و دلار دلار مارک مارک از این برنامه جمع میکنیم. کنگره ها و کنفرانس های حزبی همه به خرج اعضا تشکیل می شود. خوشبختانه و این باز یکی از قدرت های حزب ماست، یه 30-40 نفری اقلا داریم که حاضرن از همه چیزشون در این راه بگذارن و خرج کنن و وقت بگذارن و این گرفته بیدن. هیچ بودجه اصلا نداره. هنوز هیچ کس به ما کمک نکرد. دنبالش هم نیست. اگر کردن چه بهتره. ما دنبال کمک گرفتن تا حالا نرفتیم.
رابطه شما با شاهزاده رضا پهلوی یا نقش اون در این کار چی هست؟
رابطه طرفدار. ما صرفاً طرفدار پادشاهی شاهزاده رضا پهلوی هستیم و بس. نه رابطه تشکیلاتی داریم، نه اجازه میگیریم، نه گزارش میدیم، نه نامه می‌نویسیم جوابش رو به همه نشون میدیم که بله ما جواب گرفتیم. گاه گاهی در طول سالها ایشون با ما دیدارهایی دارن، چنان که با بسیاری دیگر دارن، با مخالفان ما دارن، با ما هم گاه گاهی نمیشه دیدارهایی دارن، در اون دیدارها با هم تبادل نظر میکنیم، ولی اصولا موج فکری ما با ایشون یکیست. ما موج فکریمون با پادشاه خوشبختانه تا اینجا یکی بوده است. مشکل ما این است که با این فرهنگ شاه مرکز همه چیز، شاه بالاتر از همه چیز و دربار، فرهنگ درباری مبارزه کنیم. این مسئله ای است که الان البته اهمیتی ندارد، برای اینکه پادشاه وجود ندارد، ایشون به عنوان وارث پادشاهی پهلوی فعالیت میکنند. خودش هم میگوید که اگر مردم رای دادن پادشاهم شما اصلا خبری نیست، نمیخوام الان برای پادشاهی مبارزه کنم که بسیار فسادی است و برای من هم هیچ گروهی و گروه دیگه فرق نداره. این خیلی مهم است. ولی خب کسی گوش به حرف ایشون که نمیدهد که شما چی میخواد بگه. منی که دنبال درست کردن یه موقعیت برای خودم هستم، من میگم حالا اون گفت، من این رهبر منه، این خدای منه، گریه میکنم، دستور ازش میگیرم، هر روز نامه مینویسم، هر روز تلفن میکنم، گزارش میدم، گزارش میدم. این فرهنگ ما داریم مبارزه میکنیم باش. به مردم میگوییم شما عادت کنید مستقل کار کنید، شما به دستور کسی کار نکنید. اینقدر پادشاه باید رهبری مبارزه ما رو به عهده بگیره نگویید. پادشاهی در میان نیست، وارث پادشاهی پهلوی هم امکانات بسیار محدودی دارد، نمیتواند از نمیدونم سیدنی استرالیا مبارزه مردم رو رهبری بکند تا مثلا فرض بکنید لیسبون در پرتغال، نمیشه این کار. مردم باید در هر جا خودشون رهبری مبارزه خودشون رو بر عهده بگیرن، ولی در یه جهت کلی باشن که خوشبختانه این جهت جهت درستی است و پادشاه این جهت رو و وارث پادشاهی پهلوی این جهت رو گرفته است. ما در طول سالهایی که فعالیت کرده ایم، یعنی 10 سال برای تشکیل این حزب تلاش شده است، 8 سال است که رسما تشکیل شده است، 6 سال است که تبدیل به حزب شده است، اینا مراحلی است که داشتیم. بسیار مورد حمله سلطنت طلبان بوده ایم، در هر جایی هنوز هم هستیم و بسیار مورد بیمهری نزدیکان پادشاه بودیم. بسیار، خیلی زیاد. اصلا اعتقادی به کار ما ندارند. چرا؟ چون این فکر مستقل رو ما پیش بردیم. به مردم گفته ایم که فکر نکنید که اگر هم پادشاه رهبری شما رو به عهده بگیره، پادشاه رهبری شما رو به عهده بگیره. کسانی که اطراف او هستن ناگزیر رهبری شما رو به عهده بگیرن، اینکه خودش که نمیرسه به همه کار. او باید توسط 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر این کار انجام بده. حالا شما رهبری اونا رو میخواه، خب بریم باش خودشون صحبت کنید دیگه. اما اگه رهبری شما از خودتون باشه، به ایشون هم کمک خواهید کرد. ایشون نیاز دارد به اینکه گروه های بزرگی در هر جای دنیا از افکارش، از اندیشه‌هاش که بسیار آزادی خوانه و ترقی خوانه است، پشتیبانی بکنن. این کار رو تشکیلات حزبی بهتر میتواند بکنه تا تشکیل درباری. خب این مشکلی بوده است که ما داریم، هنوز هم داشته ایم، هنوز هم داریم، ولی این اصرار ما روی کار مستقل تشکیلاتی آینده ایران رو هم تضمین خواهد کرد، برای اینکه ما در ایران آینده هم نباید بگذاریم که دربار مرکز همه چیز بشه. و این گرایش متاسفانه در بسیار از ایرانی ها هست که فوراً روحیه درباری و همه چیز برگرده دربار. ما به قیمت بیمهری و مبارزه حتی از طرف نزدیکان وارث پادشاهی پهلوی و دشمنی خونین و شدید سلطنت طلبان که با ما بسیار دشمنتر انتباه، مثلا چپ نمیدونم جبهه ملی که خب حریفان قدیمی اونها محسوب بشون، به قیمت پذیرفتن این مبارزه سعی کرده ایم که فضای سیاسی رو از حالا آماده پادشاهی مشروطه در آینده ایران بکنیم. اگر مبارزه برای مشروطه اونجور که پدران انقلاب مشروطه در نظر داشتن و ما در نظر داریم به عنوان پیشوندگان مشروطه نوین، اگه مبارزه امروز به نتیجه نرسد در بیرون از ایران ما نتوانیم این کار رو بکنیم و این روحیه استقلال رو در مردم راسخ بکنیم، فردا محالی بتوانیم بکنیم. برای که فردا دیگه مسئله قدرت در میان است و مسابقه برای نزدیک شدن و بت ساختن و دوباره پادشاه قدر قدرت، و این بسیار برای آینده پادشاهی و آینده ایران خطرناک خواهد بود.
نظر شما راجع به دوم خردادی ها چی؟
دوم خرداد یه تحولی بود که ناگزیر در جامعه ایرانی روی داد، برای اینکه جمهوری اسلامی به بنبست رسیده بود در خارج، به خصوص زیر فشارهای خیلی سخت، میدونید بعد از میکونوس بود، قرار داشت بعد از تحریم امریکا بود و ناگزیر میباید یه فکری برای این نظام میکردن و دنباله اتفاقا این فراموش میشد، ولی دوم خرداد دنباله اقدامات رفسنجانی بود. رفسنجانی هم در اون 8 سالی که آمد، من یه کتابی دارم می‌نویسم که تدریج داره چاپ می‌شه، اسم اون دوره 8 ساله رفسنجانی رو گذاشتم 8 ساله خونین فربهی. حالا می‌دونید سال‌های فربهی و نظاری داشتیم که یوسف خواب دید که 7 گاو لاغر 7 گاو فربه رو خوردن، گفت 7 سال فراوانی در پیش داریم و 7 سال نظاری، 7 سال فربهی 7 سال نظاری، در انگلیسی هم لیم یرو. من این رو اون 8 ساله رو گذاشتم سالهای فربهی، ولی خونین چون دوره ترور وحشتناک مخالفان بیرون رو درون بود. رفسنجانی هم اتفاقا میخواستم کار بکنه، میخواست اصلاحاتی بکنه در جمهوری اسلامی چون دیده بود که نمیشه، ولی بعد متوجه فوری، البته اون اهل سازش فورا متوجه شد که نمیشه، اون پیوست به فساد که بود، اصلا رئیسش بود و یعنی به شیوه های همیشگی پیوست، به همون شیوه های همیشگی رو ادامه داد. دوم خرداد با انرژی اصلاح طلبی بیشتری شروع شد، یعنی که خب مردم بالاخره رفتن رأی دادن و اون انتخابات اون سر صدا و فلان و 21 میلیون یه مومنتومی به قول انگلیسا یه شتاب آهنگ ازش پیدا شد. تا یه دو سالی هم به باز شدن فضای سیاست در ایران کمک کرد، روزنامه ها آمدن، جنبش دانشجویی شکل گرفت، گروه های سیاسی شکل گرفتن، از پرده خیلی چیزا بیرون ریخت، بیرون افتاد و اونش بد نبود. مبارزه مردم ایران کمک بسیار بزرگی دریافت کرد در اون دو سال، ولی از بعد از انقلاب، بعد از انتخابات مجلس این جنبش از بین رفت، برای اینکه نتوانستن پشتیبانی که از مردم گرفتند رو بهش عمل بکنند. و وقتی که خاتمی انتخاب شد به ریاست جمهوری، مردم سرخوردگیشون به نهایت رسید، برای اینکه باز فکر میکردن که حالا مجلس تا تکلیف ریاست جمهوری معلوم نشود نمیتونه کار زیادی بکنه، ولی خب وقتی رئیس جمهوری هم انتخاب شد برای بار دوم، تسلیم و شکست در جبهه دوم خرداد سرعت گرفت، افزایش درچه دوم خرداد عملا از بین رفته است و خودشون هم دیگه ادعایی ندارن، و به همین دلیل هم است که یه نیروی دیگری در جامعه پیدا شده است که مخالف هم دوم خرداد است، هم به اصطلاح تندروان و افراطیان، و اسمش رو گذاشتن حالا نیروی سوم یا هرچه موج سوم، ولی بدنه جامعه الان دیگه هیچ ارتباطی با دوم خرداد احساس نمی‌کنه. دوم خرداد یه دوره دو ساله داشت برای اینکه در اون دوره دو ساله بریزن مردم بیرون، حالا دیگه چه جور میشه اینا رو برگردون به خانه، چه جور میشه اینا رو اون سرکوب کردی، این سه سالم وحشتناک بوده، ولی با این وصل نتوانست از عهده برگرد.
شما فکر میکنید که اروپا به حمایت از جمهوری اسلامی به خاطر وضع اقتصادیش که خود شما گفتید ادامه خواهد داد، و شما فکر میکنید آمریکا که مخالفت میکنه با این وضع و شروع کرده اخیراً بسیار بی پرده داره رفتن جمهوری اسلامی رو اصرار میکنه موفق خواهد شد؟
موفقیت امریکا بستگی به نقش مردم ایران داره. هیچ قدرت خارجی نخواهد توانست رأساً کاری ایران بکنه، مگر لشکرکشی بکنه، اون در میان نیست. با مردم بستگی داره. اروپایی ها میدانند که این رژیم پایدار نیست، کاملا میدانند، ولی میگویند که ما ناچاریم با اون چه که موجوده کار بکنیم. ما همین فعلا این است و با این کار. منتها میگویند که ما میخواهیم جنبش اصلاحی مردم ایران رو تقویت بکنیم. ما معتقدیم که اگر این رژیم رو در انزوا بگذاریم اونها قوی تر میشه. این استدلال خیلی نادرستی است به عنوان یه برگ زنجیر و برگ انجیر ببخشید برهنگی این سیاست نفت‌طلبانه اروپایی‌ها رو پوشونده، ولی استدلال این است که بله ما با فشار آوردن به جمهوری اسلامی در زمین حقوق بشر که وقتی حاصل خواهد شد که ما ارتباط داشته باشیم بتونیم این مسائل مطرح بکنیم به جنبش مردم ایران کمک بکنیم. در این حال هم خب بالاخره قدرتی است و هست و موجود است و ما هم احتیاج داریم و بازار هست و بیکاری هست در اروپا و با جنس بفروشیم اونجا 20 میلیاردی میشه ازش درآورد و کارمون رو انجام بدیم. امریکایی ها از 6 سال پیش از 96 با تحریمی که کردن جمهوری اسلامی رو نقش مؤثری به عهده گرفتن در تغییر اوضاع در ایران. با اینکه مردم ایران درست است که فرمان روای سرنوشت خودشون هستند، ولی هر کمکی از هر جا بشود به این مردم خوب است و هر چه فشار به این رژیم وارد بشود به سود مردم است. حالا با این دوم با این 11 سپتامبر تاریخ‌ها عوض واتی میشه. با این 11 سپتامبر و دستی که جمهوری اسلامی در تروریست دارد در دنیا میشود امیدوار بود که عامل امریکا مؤثرتر بشود در کمک کردن به مبارزه مردم ایران. و هیچ اشکالی به نظر من نیست که نه تنها عامل امریکا، عامل اروپا را هم ما بیفزاییم به کمک مردم ایران.
خیلی متشکرم. میخواهیم با شما صحبت کنیم و اجازه بدید که شما اون ختم یادتونه رو کارتون رو انجام بدید، برای اینکه این چیزها زمانی خواهد بود که تلویزیون ملی ایران بدون وابستگی وجود داشته باشه و اگر تلویزیون ایران به غیر از این باشه تلویزیون مردمی که شما میخواهید و ملی نخواهد بود. برای اینکه اینطور باشه اون مسئله رو زیر صفحه رو یادتون باشه، خودتون کمکاتون رو بکنید. میریم کوتاه برمیگردیم و تلفن‌های استودیو رو بگذارید، خواهش میکنم که سوالات هموطنانمون رو آقای داریوش همایون جواب بده. دادن که شورای اتحاد ملی برای همپرسی تشکیل شده و در پاریس برای اولین بار در سراسر اروپا، در پاریس و سراسر اروپا سازمان پاسداران فرهنگ حزب مشروطه هم بودند و این برنامه از تمام گروه های سیاسی با هر عقیده‌ای در اینجا شرکت داشتند و تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت. این هم اطلاعیه بود که ما داشتیم. اجازه بدید که باز که برگردیم و به سوالات شما خواهش میکنم شماره تلفن استودیو رو هم بگذارید از اتاق کنترل و بذارید من ترمیم کنم. بنده آقای همایون رو معرفی کردم به عنوان وزیر اطلاعات. ایشون وزیر اطلاعات و جهانگردی بودن، نه اطلاعات. چون وزیر اطلاعات وقتی میگن فرق میکنه، میشه ساواک و اینا، ولی وزیر جهانگردی
اون موقع اطلاعات انفورماسیون بود و... انفورمیشن بود، حالا اطلاعات شده اینتلیجنس،
اینتلیجنس سرویس. و خب موافق هستی جواب بدیم به هم بدیم؟ تلویزیون ملی ایران بفرمایید، در خدمت آقای داریوش همایون هستیم. خواهش میکنم اگر سوالی دارید کوتاه بفرمایید.
برنامه‌ای که شما برای ایران گفتین اگر عملی بشه آرزوی نهایی منه، اگر چطور باها سلطنت دارد نبودم، ولی سعادت ایران در اونی که شما میگینه. سوالایی که من از حضورتون دارم این هستش که با شما یه خبر خیلی بدی رو در این حال به ما دارین و اینکه اطرافیان آقای رضای پهلوی دشمنان شما هستن. ما چه کنیم اگر که بانیت شما و پشت شما بودیم و آقای رضای پهلوی به ایران رفتن و اون کسایی که از الان دارن با شما دشمنی میکنن دور ایشون رو گرفتن و ما یه شاه دیکتاتور دوباره داشتیم و اونها که ساختن ازش، تکلیف ما چیه؟ دوباره باید 23 سال بعد دوباره انقلاب کنیم؟ این یه سوال منه. سوال دوم من این هستش که اگر در آخرین لحظه خطر مجاهده ایران رو تهدید میکنه یا نه. یک سوال دیگه هم از حضورتون داشتم و و اون این هستش که ما حقوقای از دست رفته ایران چه در دریای خزر چه قراردادهایی که بسته شده در صورت تعویض این حکومت ما میتونیم در موردش کاری بکنیم یا عمل انجام شده است و دیگه هیچ کاری ازش از ما بر نمیاد. خیلی ممنون میشم اگه این سوالا رو به من جواب بدین. روزتون خوش.
ممکنه لطف کنید بگید از کجا زنگ میزنید خانم؟ قطع کرد.
نه من عرض نکردم اطرافیان با ما دشمنن، نه، ولی کسانی که نزدیک میکنن خودشون به وارث پادشاه پهلوی دوست ندارند که استقلال عملی در جایی وجود داشته باشد و میل دارن کارا از طریق اونا انجام بگیرد و این طبیعی است. هر جا که مرکز قدرت شد کسانی برگردش میآیند، البته عددشون الان بسیار کمه، در آینده ممکن خیلی زیاد بشود و اونها دوست دارن که همه چیز از مجرای اونها بشه و ما مخصوصا برای اینکه این عادت ترک بشه در ایران این کار رو نکرده ایم و طبعا از ما خوششون نمیاد، ولی دشمن نیستن، به هر حال ما همه در یه جهت میرویم. اما چه کنیم که نشود در آینده گذشته تکرار نشود و در آینده این وضع پیش نیاد و تقویت نشود؟ عرض کردم از حالا باید این کاری کرد. علت اینکه من امروز با این صراحت این صحبت رو میکنم و میدونم که مسلماً صحبت خوشایندی نیست، خود چه برای من خوشایند نیست چه برای بسیار دیگر، ولی علت این که این صحبت رو میکنم این است که از حالا همه ما آگاه بشویم به این مسائل. یه مسائلی هست تو فرهنگ ماست، تو جامعه ماست، نمیشود ازش رد شد، نمیشود زیر فرش قایم کرد، نمیشود همه چی رو فعلا گفت باشه تا مبارزه به نتیجه برسد، باشه برگردیم ایران اونجای مسائل رو، نه. هر چه بد است از همین حالا باید گفت بد است، هر چه خوب است از همین حالا باید گفت خوب است. جرأت باید کرد. تغییر میدونید تغییر اصولا در اقلیته. شما وقتی آقای یه چیز تغییر بدید عده کمی با شما موافقن، ولی این همه تغییر در دنیا روی داده است، در کشور ما هم روی داده است. یکی از چیزهایی که قابل تغییر است باید تغییر بکند فرهنگ سیاسی ایرانی است. چگونه ما این فرهنگ سیاسی رو تغییر بدهیم؟ با گفتار صریح، با رفتن به مقابله مسائل و با پشتیبانی. چه کار میتونید شما بکنید؟ شما پشتیبانی کنید از این، از نمان، نه از حزب ما، از این فکر بحث کنید، بررسی بکنید، بگذارید کسانی که دچار این گمراهی هستند که میشود باز به شیوه گذشته کار کرد از این گمراهی به در بیان. اونها چجور به در خواهند آمد که بدانند که اکثریت ندارند. تغییر از اقلیت تبدیل به اکثریت بشود. این کاریست که میشهد کرد.
راجب مجاهدین.
مجاهدین بحث نبرم. اصلا مجاهد چی کجا؟ مجاهد چه مجاهدین؟ شما فقط تصور بکنید که اینا هر روز هر شب تو اون اردوگاهات، البته اون شخص در کاخ زندگی میکنه. ولی اینا به فردای خودشون امید ندارن. اینا آدمایی هستن تعقیب شده، دنبال شده، همه جا اینها رو به عنوان تروریست شناخته. هیچ ارتباطی با مردم ایران ندارن، یک نفر به اینا اضافه نمیشد، همینطور دارن مثل بنده پیر میشون و از جریان خارج میشن. اصلا مطلب خطری نیست. خطر در ایران ادامه روحیه های گذشته است، از هر جهتش که بگیرید، در چپش، در راستش، در طرفدار پادشاهیش، در مذهبیش. این رو باید عوض بکنیم و داریم میکنیم و با کمک دوستان قایم کرد.
حقوق ایران،
حقوق ایران متاسفانه به موجب حقوق بین المللی، قراردادهایی که یک دولت دارای حاکمیت sovereignty sovereign state با نوع حکومت، با شکل حکومتی ارتباطی نداره. بدترین دیکتاتوری‌ها، دیکتاتوری‌های یه نفری که هیچ پشتیبانی در میان جامعهشون نیست، در مردم ندارن، اینها به عنوان sovereign state عضو سازمان ملل متحد میشن. تمام اعضای سازمان ملل متحد یا بیشترشون اینها رو میشناسند. اگر قابل این حرفا باشن باهاشون سفیر رد و بدل میکنه. اصلا کسی کاری به این ندارد که این حکومت دموکراتیک است یا نیست. قراردادهایی که کشور، که حکومتی که حاکمیت دارد، یعنی sovereign state، یعنی امور کشورش رو میتواند اداره بکند، قراردادهایی که چنان حکومتی امضا بکند متاسفانه اعتبار دارد. ما یه وقتی قرارداد ترکمانچای امضا کردیم، قرارداد ترکمانچای هنوز اعتبار دارد، حالا دیگه خود روسیه از بین، اون روسیه از بین رفت و سر دریای خزر هم که به درستی گفتید ما گرفتار هستیم برای اینکه روسیه‌ای که در 1921 دریای خزر رو تقسیم کرد به مناسبه 50-50 با ایران، تجزیه شد به این همه جمهوری‌هایی که دوربر 5 تا جمهوری دوربر این دریا هستن. حالا به جای اینکه اون 50 تا رو 50% تقسیم کنن که اونا به حال وارث اون روسیه بودن دیگه، هر چی از بدی و خوبی در اون 70 سال کمونیست و در 200 سال تسلط روس‌ها، حالا به تدریج از 200 سال پیش به این طرف بر سرشون اومده، مشترک بوده، ولی قبول ندارن. میگویند حالا باید این بین اون 5 تا کشور جدید و روسیه و ایران این حرفا تقسیم بشه و بعد دعواست. متاسفانه ما به دلیل حکومت جمهوری اسلامی این فرصت ها رو از دست داده ایم. امیدوارم هنوز چیزی باقی بماند، ولی بسیاری فرصت ها رو تا حالا از دست دادیم، شاید این رو هم از دست بده.
آقای همایون، به همین دلیل هست، من در عقیده شخصی ما میگم، به همین دلیل هست که من به عنوان یک ایرانی از کشورهای اروپایی بسیار دلگیرم، برای که کشورهای اروپایی به خاطر همین مسائلی که شما دارید میگید سعی میکنن حداکثر استفاده رو از این لاشه بگیرن و قراردادها رو ببندن و هر چقدر این مسئله طولانی تر باشه اینا استفاده هاشون و سوء استفاده هاشون رو بکنن. و همین دلیل هم هستش که بقیده من هر حرکتی ایرانی ها میکنند برای آزادی اون کشور باید سریع تر باشه و باید از این خودخواهی ها کنار بیان و عقاید مختلف اتفاقا قدرت یک کشور رو نشون میده.
متاسفانه تا اونجایی که مربوط به دریای خزر هست، مشکل ما امریکاست نه اروپا. اروپاست که امریکاست که به دلیل دلایلش هم بسیار درست از جهت خودش، دشمنی با جمهوری اسلامی، و این که میگم دشمنی، این رو مقام رسمی امریکا، امریکایی در وزارت خارجه، به اتفاق دبیرکل حزب دیداری کردیم ازش، از اون اوضاع ایران و فرانسه صحبت میکردیم، گفت ایران کشور دشمنه، انمی. ما راجع به این قانون تازه روادید و مهاجرت امریکا صحبت میکردیم که این چه وضعیه، یعنی چه این کارا چی میکنین. خلاصه حالا اونم گفت نه، اون قطرها که فکر میکنید در باره ایرانی ها سختگیری نخواهد شد، در باره بقیه به اندازه ایرانی ها سختگیری میشه، حالا یا در حاشیه هم یه خود شاید برای ایرانی ها. در حال من نخوندم، شنیدم که فقط در یه موارد سختگیری میکنن، اون شایعاتی که بود درست نیست، حالا این فرعیست. به هر حال گفتیم چرا، چی میکنید با اتباع ایرانی ها؟ ایرانی ها این همه طرفدار امریکا هستن در ایران. گفت ایران is an enemy. گفتم دیگه enemy نیست، hostile، برای که enemy در حال جنگه. حالا اینجور نگاه میکنن به ایران و بدیم این دلیل جلوی رد شدن خطوط لولر گرفتن از ایران، در حالی که راه طبیعیشه، جلوی ادعاهای ایران رو گرفتن، حتی به جمهوری آذربایجان اطمینان دادن که با نیروی نظامیشون دفاع میکنن، چون جمهوری اسلامی دوست کشتی رنگ آبچه جنگی فرستاد دور بر. متاسفانه گرفتاری ما با امریکا هم هست. در چیست
منظورم فقط خلیج یعنی کاسپین سی نیست،
میدونم اونجا مشکل اون
دیگه است. راجب آمریکا تا اونجایی که ما اطلاع داریم و خود در آمریکا رئیس جمهور آمریکا هم صحبت کرده، بارها گفته که ما با مردم ایران گرفتاری نداریم و دولت. حالا شما فرمودید که یک دید جهانی داشته باشیم و من با شما موافقم. بیایم خودمون رو اینطوری حساب کنیم که اگر شما آمریکایی بودید و می‌دیدید یک دولت یک کشوری داره تروریست رو حمایت می‌کنه، هر جا منافع شما هست به خطر میاندازه، در هر حال دوش جزء دشمنات رو حساب میکرد. ولی در اینجا گله های دیگه ای هستش که شما چرا گاهی وقتا گذاشتید همین به اینجا برسه، به کشور ما زیر این سلطه این
حال. بین انمی و هاستایل فرق هست. حالا ما در فارسی این دقت رو در هیچ زمینه نداریم اصطلاح، ولی خیلی تفاوت.
تلویزیون ملی ایران بفرمایید. سلام قربان. قربان شما عزیز.
من نادرم از انگلستان قربان.
نادر جان بفرمایید.
سلام فراوان به مهمان عزیزتون. امیدوارم که صدای منو بشنوید. چرا با ایده من یه سوالی داشتم از آقای همایون.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای همایون فرمودن که اصولاً رهبری با نمی‌تونیم بگیم از شاهزاده شما رهبری کنین چون ما خودمون باید این کارو بکنیم. ولی ملت ایران فکر کنم یا دنبال یک گروهی هست، یا یک شخصی، یا یک نماینده از تمام گروه های سیاسی که این یه رهبری سیاسی و مقابله رو با در مقابل جمهوری اسلامی انجام بده. ما نمیتونیم بگیم به شاهزاده شما رهبر نباشین، یا مثلا یک گروهی که مشروطه خواهان، چپا، راستا همه توش باشن، رهبری نباشه این مقابله، ما نمیتونیم برنده بشیم. انقلاب هم رهبری داشت، یه نفر گشته اونجا یک مولایی به نام خمینی هر کسی، اینه که رهبری حتما میخواییم. ما نمیتونیم بگیم که ما این کارها رو باید بکنیم و کسی دیگه بشینه، این کار نمیشه کرد.
خیلی متشکرم.
ما نمیتونیم به یه نفر بگیم تو این کارا رو بکن بقیه بنشینند، کدومش بدتره؟ ما به مردم میگوییم اگر شما یه کسی میخواهید که الهام بخشتون باشه، معرفتون باشه، سخنگوتون باشه در جایی که شما صداتون نمیرسه، بله همچه کسی هست و این کارم به بهترین صورت داره میکنه. ولی رهبری اگر به معنی اداره کردن این مبارزه باشه، عرض کردم از امکان هیچ کسی و هیچ گروهی بر نمیاد. همونطور که فرمودید میباید گروه هایی، جمعیت هایی، ساختار هایی وجود داشته باشن، با هم کار بکنن، برای اینکه ایرانی ها در شاید 1000، 2000، 5000 اجتماع مختلف پراکندن الان در خارج از ایران، حالا ایران که دستمون به زحمت میرسن، و شما این را از هیچ مرکزی نمیتوانید اداره بکنید. شما بله در لس آنجلس دور هم هستید، در لندن دور هم هستید، ولی شما در لندن چه ارتباطی میتونید با فلان کس هم تو سیدنی داشته باشید، در تورنتو داشته باشید؟ فراوانند ایرانی ها و خیلی کار ازشون برمیاد که یک نفر، یک گروه نمیتوانه. ما سعی میکنیم یه مقداری از این خلل رو با کار تشکیلاتی خودمون جبران بکنیم. ما سعی میکنیم به گروه های دیگر، اینو حقیقتا میگم، من یه پیشنهادی کردم به این کمیته ایران که در سوئد هست، در پارلمان سوئد هست، گفتم آقا اینجا گروه های چپ خیلی قوی هستند، میدونید بیشتر چپ ها رفتن به سوئد، گفتم اینا با هم گرفتاری اختلاف فلان دارن، شماها اینا رو جمع کنید یک سمیناری تشکیل بدید زیر نظر احزاب سوئد، نه دولت سوئد، و اینها بلکه بتوانند با هم کار بکنند، کنار بیان و اون وقت بتوانند با ما هم نزدیک بشوند و یک کار مشترکی انجام بدیم. تا اینجا ما حاضر هستیم. محال است که یک گروه جمع بشود بگوید که ما میخواییم برای همبستگی، برای همکاری کار بکنیم، ما کمکش نکنیم. از این بابت خب آنچه از دست ما برمیاد انجام میدیم، ولی کافی نیست اینها. افراد باید این مسئولیت رو قبول بکنن. البته یک کسی هم لازم دارن، یه مظهری لازم دارن، یه نمادی لازم دارن، یه سخنگویی لازم دارن، اونو ما داریم. مثال انقلاب مثال خوبی نیست. ما به هیچ وجه نمیخواهیم همه مبارزه، بعد همه انقلاب، بعد همه مملکت، بعد همه سرنوشت آینده در دست یه نفر بشه، در وجود یه نفر متمرکز شه. خطرناک‌ترین چیز دنیاست. اون یه نفر هر کی بخواد باشه. دیگر باید به دوران یک نفر پایان داد. از اینجا هم باید شروع کرد. عرض کردم با همه فوریت مبارزه، با همه ضرورتی که برای اینکه هر چه زودتر برگردیم به ایران و کمتر کسی به اندازه افرادی که تجربه کار در اون دوره مملکت داشتن میداند که ما چه مشکلاتی داریم، برای که اصلا قابل تصور نیست مشکل. ما به راحتی میدونیم، به آسانی میتونیم این رو خدمتتون عرض بکنیم که هر روز که از این رژیم بگذرد ما مدت‌های دراز عقب بیافتیم، اینو میدونیم، ولی با همه این فوریت نباید گذاشت که سرنوشت ایران به دست یه نفر باشه، به دست یه نفر بیافته.
تلویزیون ملی ایران بفرمایید.
سلام
قربان. از کجا زنگ میزنید عزیزم؟
از آمریکا زنگ میزنم.
از آمریکا بفرمایید. خواهش می‌کنم یه خورده بلندتر صحبت کنید. خواهش می‌کنم.
سلام.
بلندتر لطفا.
اشکم من میخواستم یه در رابطه با صحبت هایی که آقای داریوش درست میگم داریوش مایون
آقای داریوش مایون بله
من میخواستم در رابطه با این مثلا صحبت هایی که ایشون کردن یه مسئلهش من باش ایراد دارم. این گفتن که مجاهدین مثلا اصلا گروهی نیستن و نمیدونن و اصلا طرفداری ندارن و این از این صحبت ها. میخواستم اینم چطوری؟ چون که کل حزبشون 7-8 نفر هستش، در رابطه با یک روی داره صحبت میکنه، یه دونه شورای ملی مقاومت تشکیل داده با اون همه اعضا که بیشتر نمیدونم چقدر اعضا بیشتر دقیقا نمیدونم، یه تظاهرات توی مثلا تو همین بلژیک، توی چیز بلژیک، توی به صدا دفتر وزیرای امور خارجه به صدا اروپا تشکیل دادن، 20,000 نفر رفتن با تمام خبرگزاری اینا رو تایید کردن. بعد ما هم عملیاتی که توی ایران داره انجام میشه، عملیاتی که داره به این رژیم ضربه میزنه از طرف اینا هستش. الو
داری میشنویم عزیزم؟
بله. اما و از طرف اینا هستش و اینا کسایی هستن که توی اون رژیم دیکتاتوری شاه، توی رژیم دیکتاتوری پهلوی به اصطلاح خمینی با تمام وجود و با تمام نیرو جنگیدن، از همه چیشون گذشتن، اونا هیچی نیستن و جایی توی مردم ایران ندارن، ولی این آقا با 7 نفر بز خودشون و اون آقای رضا پهلوی،
ببین آقای عزیز،
با دشاه باشن.
آقای عزیز، آقا ببخشید، شما تا زمانی که درست سیاسی صحبت کنید شما اجازه دارید صحبت کنید. خواهش میکنم حرفاتون رو با یه خورده با احترام با هم صحبت کنید، چون بی احترامی درست نیست. نه شما با اون آقا این فران اینطوری هم صحبت نکنید، درست صحبت کنید، سیاسی صحبت کنید، ما هم گوش میکنیم و شما آزادی حرفاتون رو بزنید. در
میگم که من توهینی نکردم، کلا مشکل من اینجاست با این آقا. ببین در رابطه با اون مسائلی که ایشون میگفتن که ما نمیخوام با یه نفر باشن، اوکی، یعنی من مشکل با ایشون ندارم. الانم به عنوان یه نفر که ایرانی که حس میکنم صحبتای ایشون خیلی یعنی از به عنوان یه آدم سیاستمدار، صحبتی رو ایشون انجام دادن، صحبتی رو گفتن، مشکل من نیست که مخالف مجاهدین گفتن، نه اصلا با اون مشکل
نیزن.
ندارم.
اصلا شما حق دارید از مجاهد باشید حرف بزنید، ولی اعتراضتون رو به ایشون بکنید محترمانه، بفرمایید.
جور نحوه اصطلاح اون عزیزی و تحلیلی که ایشون از یک به اصطلاح این جامعه سیاسی ایرانی داشتن که یکی از مهمترین اونها شورای ملی مقاومت و مجاهدین هستن و به این تمام دنیا دفاتر دارن. هر کجا تظاهراتی شکل میدن دیگه کمتر 5,000 نفر 6,000 نفر مینیمم اونجا وجود به اصطلاح حداقل هستنشون. ارگانیزم بر راز ارگانیزیشنشون، مهمترین ارگانیزیشن عنوان مخالف جمهوری اسلامی رو چه داخل ایران خارج ایران تشکیل دادن. اینا چطوری میتونن که هیچ اصلا ما آقا سرمون رو مثل کفش بکنیم زیر برف و بگیم آقا اینا اصلا هیچی نیستن؟ نه، راه اصلی یه نفر سیاستمداری که بخواد با اینا با حسن من با مجاهدین مخالف هستم و میخوام با اینا مبارزه بکنم و میخوام نیروی خودم ببرم تو ایران، ولی این راهش نیست. راهش این هست که بیان آقا جون بگن آقا اینا این کارهای اشتباه رو انجام دادن، اینا این کارهای کردن و ما نمیخوام این کارهای اینا رو انجام بدیم، ولی اینا قبول داریم که اینا یه نیروی هستن که اثرگذار و تاثیرگذار توی آینده ایران هستن، نه فقط مجاهدین، شورای ملی مقاومت و تعهد کای فدای خلق مجاهدین، چه تمام اعضایی که دستشون به خون مردم ایران آغشته نیست، کسایی هستن که به هم به رژیم شاه دیکتاتوری شاه و هم به رژیم دیکتاتوری خمینی نگفتن و پای همه چیشون وایستادن. شما الان این تلویزیون ها برید نگاه به برنامه‌هاشون نشون میدن تو اینترنت و تلویزیون که چجوری این جوان ها دارن از مرزهای جنوبی ایران، از مرزهای شمالی ایران خارج میشن و به ارتش آزادبخش میپیوندن.
نه
اون مسئله که بس از چیز اروپا هم اینا رو گوش توی لیست تروریستی داستانش مشخص بود، 7 میلیارد دلار با اینا قرارداد بستن. اتلیست این آقای همایون باید اینا ذکر میکردن که به طوری یه اروپا که تمام پارلمان های انگلیس، آلمان، اتریش، کلا کشورهای اسکاندیناوی تمام پارلمنتری از اینا حمایت میکنن، حتی مجلس نمایندگان آمریکا، مجلس سنا 250 نفر میان زیر یه نامه امضا میکنن و میگن شورای ملی مقاومت به عنوان آلترناتیو جمهوری اسلامی و به عنوان کسی که داره با اینا مبارزه میکنه ما قبول داریم، ولی دولت ها بنابر اقتضای مالیشون و بنابر سوء استفاده که میخوان جمهوری اسلامی بکنن به اصطلاح اینا رو میذارن توی اون لیست.
خیلی متشکر از نظرتون، گوش کنید
کردن. اینا گفتن که آقا جون این درستش و به همین دلیل اینا اومدن چیکار کردن، گفتن آقا جون ما
معذرت میخوام، اجازه میدید پس جوابتون رو بشنوید عزیزم، گوش کنید از طریق بفرمایید.
اطلاعات ایشون همه در یک ساعت درست است، همونقدر ما 7-8 نفریم که سازمان مجاهدین این قدرت های کشون میگن دارن. اگه اون درست است، یکی این طرفش هم درست است. مجاهدین امکانات مالی بسیار زیاد دارند و با این امکانات مالی خیلی کارها هم کردند، ولی این امکانات مالی به هیچ وجه تأثیری در موقعیتشون در میان ایرانی ها ندارند. ایشون که میفرمایند که با نظر من موافقند که کشور در یک کس نباید خلاصه بشود، توجه کنند که شعار اصلی مجاهدین ایران رجوی رجوی ایران است. اگر ایران رجوی رجوی ایران است درست است، پس با نظر من ایشون نمیتونن موافقت داشته باشن. مجاهدین در طول جنگ ایران و عراق با ارتش عراق همکاری کردند و اطلاعات نظامی به ارتش عراق دادند و اینها مطالبی است که در آمده است. مجاهدین در عراق پناه گرفتند، عراق دشمن ملی ایران است. مجاهدین در ماه پایانی جنگ ایران عراق به ایران زیر پوشش توپخانه ارتش عراق حمله کردند، عده‌ای رو کشتند، عده زیادی کشته شدند. محال است که ملت ایران یک نیروی دشمن رو از خاک دشمن، نیرویی که با دشمن همکاری کرده است و از خاک دشمن در موقع جنگ به ایران حمله کرده است، ببخشد. چه رسد به اینکه به عنوان یک نجات دهنده تحمل بکند. اینقدر هم روی مبارزه این حضرات با خمینی تکیه نفرمایید. خمینی به کمک مجاهدین و امثال اونها روی کار آمد. اگر در مسابقه قدرت عقب افتادند، اگر در تقسیم مناسب چیزی به اونها ندادند و اونها رو ناچار به مخالفت کردند، این هنری نیست. موقعی که می توانستند تصمیم بگیرند با همه قوا به خمینی کمک کردند، خودشون رو فرزند امام خمینی دانستند، همین کسی که ایران اوست و او ایران است. و این مسائل رو باید در نظر گرفت. پول و تشکیلات خیلی کارا می تواند بکنند، ولی قدرت سیاسی، نفوذ سیاسی چیز دیگری است. ما سخنمون در ایران انعکاسی به مراتب بیشتر دارد تا اعلامیه‌های مجاهدین که حالا چند اثری هم دیگه ازش نیست. اینا اطمینان داشته باشن که مردم ایران چیزایی رو میدونن که ایشون لا یا نمیدونن یا ترجیح میدن که ندونن.
بله، خیلی متشکرم. تلویزیون ملی ایران بفرمایید، خواهش می‌کنم.
سلام علیکم آقای ضیا، حمید هستم از بلژیک زنگ می‌زنم.
بفرمایید همین جا.
خواستم در جواب دوستمون که از آمریکا زنگ زدن در مورد راهپیمای بلوکسا صحبت کردن صحبتی کنم.
بفرمایید خواهش
می‌کنم. خودم هم تو اون راهپیمایی بودم به عنوان یک سلطنت طلب.
بله.
و به هیچ عنوانم 20000 نفر نبودن. 3000 نفر هم به زور می‌شدن. و من اصلا قاطی جمعیت نشدم. خیلیامون اومدیم توی پیاده رو وایسادیم چون که اصلا خوشمون نمیومد توی تظاهرات مجاهدی شرکت کنیم و به عنوان یک ایرانی وطن پرست رفته بودیم اونجا.
نه.
و درسایی که با خود مجاهدین داشتیم نتیجهش آخرش این شد که خود مجاهدین، همون خواهرانی که به تقلید از مریم رجوی روسری سبز تهشون کرده بودن، صحبتی که میکردیم آخر حرفشون این بود که خودمونم قبول داریم که مریم رجوی نمیتونه رئیس جمهور ایران بشه و هیچ کس تو ایران اونو قبول نداره و ما فقط از این گروه به عنوان یک پله و نردبونی داریم استفاده میکنیم که این رژیم آخوندی رو سردگونش کنیم و خودمون هم دوست نداریم که اینا بیان سر کار.
نه. خیلی متشکرم از شما.
خواهش می‌کنم، امر دیگه نداریم.
خیلی ممنون از شما.
خدافظ شما.
مرسی از نظرتون. تلویزیون ملی ایران بفرمایید.
الو سلام، من می‌خواستم با آقای ضیا صحبت کنم.
بفرمایید قربان. بفرمایید روی خط هستید، بفرمایید.
بخواستم با آقای ضیا
صحبت. عزیزم، ضیا هستم، بفرمایید عزیزم.
من صدای آقای ضیا دارم.
عزیزه، به خدا، به پیر و پیغمبر. ببین آقا، نگاه میکنی؟
الو.
آقا، من ضیا هستم، بفرم.
سلام آقای ضیا.
سلام قربان.
الو.
به تلویزیون گوش نکنید، با تلفن صحبت
کنید.
پایش میکنم.
من در رابطه با این... الو.
بله بفرم، صحبت با تلفن بکنید، راحت دارید عزیزم.
بله بله، من در رابطه با صحبت هایی که این آقا کردن و گفتن مجاهدین همه پیر شدن اینا، بله، میخواستم که اگه براتون امکان داره فیلم مجاهدین هست، الان این آقا هم از بلژیک زنگ زد. الو،
حرف بزنید عزیزم، دارن گوش میکنن.
این آقا از بلژیک زنگ زد، گفته که تعداد مجاهدین 3000 نفر هم نبودن و اونا گفتن ما مریم رجوی رو قبول ندارم. من میگم اگه براتون امکان داره شما این فیلم رو پخش کنید، من حاضر هستم، من سوئد زنگ میزنم، من حاضر هستم تو اونجا که حتی اگه فرش خونم شده بفروشم تو مردم ببینم واقعیتو. شما فیلمشو پخش نکردین و تو اخبارتون هم گفتین که تعدادی ایرانی مخالف در اونجا بر علیه رژیم خمینی تظاهرات کرده. این آقا حرفای میزنه که از پاسدارا که خودشون میگن این جنگ ضد میهنی بوده، این جنگ خمینی ادامه داده. تا اون زمانی که عراق در داخل ایران بوده خود مجاهدین کشته دادن و با عراق جنگیدن، مدارکش هست، کشته های مجاهدین هم هستن که اسامیشون هست و تعدادشون هم حتی اسیر شده بودن به دست عراقی ها. ولی اونجا که عراق گفته صلح ولی خمینی گفته جنگ، خمینی گفته تا خشت رو خشت هست این جنگ رو ادامه خواهیم داد و در نتیجه مجاهدین گفتن که این جنگ ضد میهنیه، اگه صلح در دسترس ما باید صلح کنیم. من حوادار عقیدتی مجاهدین نیستم ولی اون تظاهرات رو دیدم. خودم از سوئد رفتم و 1000 کرون پول اتوبوس دادم رفتم. حالا میخواییم باور کنیم میخواییم باور نکنیم، نه پول مجاهدین منو کشون بود، آن چیزی که هست ما پناهنده هستیم. رژیم خمینی اومده تو خارج کشور، تعدادی زیادی از حتی شاهپور بختیار، دکتر کاظم رجبی اینا رو کشته، بعد مجاهدین تروریست بوده. این آقا هم شده نماینده، این اصلا نماینده سازندلاب نمیدونم هست یا نماینده جمهوری اسلامیه. توری از جنگ دفاع میکنه، توری از مواضع از پاسدارای رژیم دفاع میکنه که انگار نماینده پاسداراست اونجا نشسته. من خودم خجالت میکشم که در تلویزیون مخالفین چنان بیان سر مجاهدین دوباره ببرن. توری شاه سر مجاهدین بریدن گذشت، دوباره الان خمینی هم اینا رو داره شکنجه میکنه، تو خارج کشورم داره اینا رو ترور میکنه، داره میکشه. اینا چیکار کنن؟ کی به اینا اجازه دادن حرف بزنن؟ ببینید اصلا این حرف حساب این مجاهدین چیه؟ شما این تظاهرات رو پخش کنین، اول تا آخرش رو پخش کنین.
والا ما تظاهرات بس
خونم رو بفروشم.
بله شما خونتون برای
کمک کنم تو مردم ببینن.
عزیزم بله شما اولا که ما تظاهرات رو نداریم که پخش کنیم، اگه نه پخش کنیم منظور شما رو نمیدونم. ولی شما فرمودید که مجاهدین تا زمانی که گفته بودن صلح هست می جنگیدن. مجاهدین در کجا می جنگیدن؟
بله.
مجاهدین در کجا بودن می جنگیدن؟ با چی می جنگیدن؟
با عراق می جنگیدن.
مجاهدین یعنی در زمان جنگ ایران و عراق در عراق بودن یا در ایران بودن؟
در ایران بودن اوائل جنگ.
خیلی متشکرم ازت شما. والا دیگه من ببخشید
ما وقتمون بیش از اندازه.
بله و عرض کنم که اجازه بدید که برای اینکه شما اگر میخواید دیگه تاریخ رو یه چیزی دیگه بگید، من فکر نمی‌کنم.
من یه وقت یه چیزی راجع به مجاهدین نوشتم نوشتم که هیچ چیز غیر قابل پیش‌بینی تر از گذشته مجاهدین نیست. توجه کردید؟ هیچ چیزی پیش‌بینی ناپذیرتر از گذشته مجاهدین. این گذشته دائما اختراع میشه، دائما اصلاح میشه.
بله من متاسفم عزیزم، مجبور شدم چرا شو، برای که شما اینطوری دارید داستان میگید و مردم، یعنی آدم بی نظرم که باشه نگاه میکنه میبینه که زمانی که ایران داشت با عراق جنگ میکرد
سال 62 همه رفتن یا کشتنشون یا رفتن بیرون.
در صورت تلویزیون ملی ایران بفرمایید.
سلام
عزیز،
من سوالی میخواستم خدمت مهمون محترمتون
بفرمایید. خوش
به عنوان جوانی که چندان معلومات سیاسی هم نداره و پر از سواله، سوال من این هست که چرا ما حتما باید که یک نفر رو بالا داشته باشیم، حالا یا به عنوان شاه یا به عنوان رهبر؟ چرا ما نمیتونیم مثل بسیاری از کشورهای دیگر یه سیستم جمهوری داشته باشیم؟ مهمان عزیزتون گفتن که اگر که به اصطلاح نظامی که ایشون پیشنهاد کردن به این ترتیبه که در واقع سلطنت بیشتر شبیه یک مقام تشریفاتی میشه، و بعدشون فرمودن که به هر حال ما نیاز به رئیس داریم. من در این حد کمی تناقض می‌بینم، چون اگر که مقام تشریفاتی باشه که دیگه رئیس نمیشه. در هر نظامی که توش مقام تشریفاتی داشته باشیم به هر حال یا رئیس جمهوری باید باشه یا نخست وزیر، اون رئیس واقعی میشه. اما ببینید در کشورهایی که سلطنت دارن دو حالت داریم، یا کشورهای خاورمیانه هستن که اینها دیکتاتوری هستن به خاطر سلطنت، یا کشورهای اروپایی مثل اون موردی که مهمان گرامیتون گفتن هستن، مثل همین انگلستان، که اینها همین الانش خیلی از مردم دارن مینالن که آقا اصلا چرا ما باید این همه خرج سلطنت بکنیم. و معمولا پاسخی هم که من از این سوالم میشنوم از دوستان این است که خب ما سالها سلطنت داشتیم، به عوض کردن این به هر حال با خون ایرانی نمیخونه. ولی باز مشکل من اینه که این در واقع پروپوزالی که مهمان شما میدن خود این یه پروپاگاند جدیده. یعنی ما در طول تاریخ ایران هر وقت سلطنتی داشتیم همان سلطان قدرت هم دستش بوده، به غیر از مقاطعی بسیار کوچک. اگر قرار است که ما بیایم کل این مسئله رو عوضش بکنیم، چرا یک دفعه اصطلاح از سر تا پا عوضش نکنیم و اصلا فاتحه داشتن یک نفر اون بالا رو بخوانیم و یک سیستم ریاست جمهوری داشته باشیم مثل همه کشورهایی که دارن زندگیشون رو میکنن. ممنون میشم اگر که سوال من رو پاسخ بدید.
الان جوابتون رو میدن، خواهش میکنم از تلویزیون گوش کنید.
رئیس که عرض کردم، هر کشوری رئیس داره، رئیس کشور. اصلا شما میگید رئیس جمهوری، پس رئیس چیه؟ شما میگید رئیس جمهوری، اصلا رئیس توشه. حالا شاه دیگه اسم رئیس هم نداره. رئیس کشور اجتناب ناپذیر است، برای اینکه سفیر کشور فلان باید بیاد، اون نماینده کشوره، میاد اعتبارنامه‌اش رو تصدیق میکنه، تقدیم میکنه. رئیس کشور در بسیاری نظام‌های پارلمانی میرود و برنامه حکومت رو میخواند، میگوید برنامه حکومت من این است، ولی اونو نخست وزیر نوشته، اونو حزب اکثریت نوشته، یه چیز تشریفاتی است. رئیس کشور میرود مجلس رو افتتاح میکنه، نخست وزیر نمیتونه بکنه، میگه نخست وزیر جنبه حزبی داره. اگه دموکراسی، نخست وزیر نماینده یه بخش مردمه که در یه مدت معین اکثریت دارد و حکومت میکنه، فردام نیست. رئیس کشور هست یا به مدت 7 سال، 5 سال، یا به عنوان پادشاه تا وقتی زنده است. پادشاهی هم در کشورهای خاورمیانه و اروپایی خلاصه نمیشود. در تایلند شما پادشاهی دارید، در ژاپن پادشاهی دارید، اینا خیلی هم پادشاهی های سودمندی هستند، خدمت میکنند. راجع به هزینه، شما اگر همین در کشورهای اروپایی که خب من یه آشنا هستم، من به دربارهای پادشاهی رفتم در طول زندگیم و در به مقرهای نخست وزیری رفتم و مقرهای ریاست جمهوری رفتم، اینا رو همه رو در سمتهای مختلف دیدم. شما اگر تشریفاتی که رؤسای جمهوری مثلا ایتالیا یا فرانسه یا هرچه اینها درش زندگی میکنن و هزینه‌ای که دستگاهشون داره مقایسه بکنید با هزینه بسیاری از کشورهای پادشاهی، خواهید دید که هزینه سنگینی هم پادشاهی ندارد. این رفیق هلندی ما به ما میگفت که پادشاهی بیشتر از نظر اقتصادی صرف میکنه، خرجش کمتره. دستگاه پادشاهی اسپانیا یکی 2 سال پیش این آمار 7 میلیون دلار در سال هزینه داشت، تمام دستگاه پادشاهی. اون قصرها اینا که می‌بینید ساختن، اگرم پادشاه بره رئیس جمهور میاد توش میشینه، هیچ فرق نمی‌کنه. تمام اون تشریفات برای رئیس جمهور است، چون شهر فرانسه یا ایتالیا است که من از نزدیک دیدم، و اتریش. این رئیس جمهوری اتریش در اون کاخ عظیم شومبرون که یه رپلیکای ورسای فرانسه زندگی میکنه و کار میکنه، اصلا ارتباطی نداره. رئیس کشور میخواهند مردم اتریش به بیگانگان، به جهانیان بگویند ما این پایه رو دادیم. توی کلبه گلی پذیرایی نمیکنن از مهمانهای رسمیشون. این هزینه هاییست که هزینه روابط عمومیست برای شما. شرکت تجارتی رو هم نگاه بکنید، یه بودجه داره برای پذیرایی، هتل های قشنگی رو، اینا از مسائل است. به هر حال از هزینه هم میشود کنترل کرد، میشود محدود کرد. حالا آنچه که ما میگوییم ما میپسندیم، ما پادشاهی مشروطه میپسندیم. خانم ها و آقایانی هستند بسیار هم محترم، اونها جمهوری میپسندن، دوام نداریم. مسئله ایران هم مسئله جمهوری و پادشاهی نیست. مسئله ایران رو به نظر من اونهاییست که عرض کردم، اون جهانبینیست، اون اولویت هاست، اون نگاهیست که ما خودمون به دنیا داریم. جای ایران در دنیا کجاست؟ ما به کجا میخواییم برسیم؟ نیروی برانگیزنده، من نیروی برانگیزنده تازگی چیز داشتم، ایده برانگیزنده ما لازم داریم. این ایده برانگیزنده چیه؟ این اسلامه، این شیعه اسلام اشعریه، این خاورمیانه است، این فلسطینه، این نمیدونم صدور انقلاب اسلامی، این چیه؟ اینها رو باید رفت درست کرد. حالا اگه یه روزی بالاخره مردم خواهند توانست رأی خواهند داد، دنیا هم به هم نخواهد خورد. شما مطمئن باشین اگه مردم به پادشاهی رأی دادن، شما حق زندگیتون مملکت خواهید داشت، هم فعالیت خواهید داشت، نخست‌وزیری شما خواهید داشت. به جمهوری هم رأی دادن هم تو خواهد شد. اگر ما توانسته باشیم این فرهنگ دموکراتیک که در میان خودمون رواج داده باشیم، بتونیم اینجوری با هم صحبت بکنیم، از شما مخالف هم دیگه. وگرنه شما خیال میکنید که در ایران مثلا جمهوری درس خوبی داده است؟ مثلا خیال میکنید که اگه در سال 1924 1924 که رضا خان سردار سپه میخواست رئیس جمهوری بشود و همه چیز آماده بود برای اینکه بشود، مردم کاملا طرفدارش بودن، رأی هم میدادن، رئیس جمهور هم میشد، مجلس هم بهش رأی میداد. اگر حالا آخوندها مخالفت کردن به دلایل خودشون نشد این کار، اگر رضا خان سردار سپه، رضا خان پهلوی رئیس جمهوری ایران شده بود، ایران جمهوری شده بود در این سالها، شما دموکراسی ایران برقرار شده بود؟ این مثلا آتاتورک در ترکیه عمل میکرد، یه خودم شدیدتر. ایران جامعهش طوری بوده است که آمادگی دموکراسی چه برای پادشاهی، چه در پادشاهی، چه در جمهوری نداشته است، هنوز هم متاسفانه کاملا ندارد. آنچه که ما باید برش تلاش بکنیم است که یه فرهنگ دموکراتیکی حکومت کنه که اون فقط از این بحث‌ها حاصل می‌شود، از این نشست و برخاست‌ها و از این همکاری‌ها، که بتوانیم همدیگر رو تحمل بکنیم، بتوانیم با هم کار بکنیم، بتوانیم در عین مخالفت به دشمنی نرسیم، برای ما مخالف این دشمن، اینا باید بینشون تفاوت بگذاریم، بتوانیم مسئله اقلیت و اکثریت رو بین خودمون حل کنیم، اقلیت دینی، اقلیت مذهبی، اقلیت قومی معنی نداره، اینکه ما هیچ حق مدنی از هیچ قومی نمیگیریم، از مذهب گرفتیم در تمام تاریخمون، ولی از یعنی 2000 سال گذشته از دوره ساسانیان، ولی از اقلیت قومی حقی گرفته نمیشه در هیچ دوره ایران. این مسائل اگه حل کنیم، مقتد رئیس جمهور و دیکتاتور مادام العمر موروثی خواهد شد. مگه شما عراق و سوریه و کره شمالی رو نمیبینید؟ مگه در ریاست جمهوری دموکراسی نهفته است؟ شما از اکثریت کشورهای جهان نظام جمهوری دارن، یعنی از 200 عضو سازمان ملل متحد شاید مثلا 160 تاشون جمهوری هستن، 80 درصد جمهوری ها دیکتاتوری هستن، بعضیشون آدم آلوم، بعضیشون حال دیگه موروسی هم شده. در اسم که مطلبی نیست که، در اسم که معنای خاصی نهفته نیست، هر اسم رو هر چه میشه گذاشت. کشورهایی میتوانن به دموکراسی برسن، چه به صورت ریاست جمهوری، چه پادشاهیش، که دموکرات باشن، جامعه دموکرات در اروپا از 15 کشور اروپایی عضو جامعه اروپایی 8 تاش پادشاهیه. این تصادفی نیست، هم دموکراسی هستن، هیچ مشکلی هم ندارن با پادشاهی، میفرمایید ایراد دارن، هیچ کدوم هم پادشاهی هیچ جا به خطر نیست. اینقدر گفتم پادشاهی انگلیس به خطر افتاده، چنین شد این ملکه مادر انگلیس مرد، ببین مردم چه کردن، ابداً پادشاهی انگلیس در خطر نیست، پادشاهی سوئد در خطر نیست، هلند هیچ کدومش در خطر نیست، تا اون کارشو بکنه.
و خیلی متشکرم، وقتی نداریم، بگذارید که برنامه رو اینجا به این صورت ببندیم. هموطنی که صحبت کردن، مسئله دموکراسی بالاترین چیزی است که ما باید همه دنبالش باشیم، و وقتی دموکراسی باشه و در کشوری همه ما بر پایه دموکراسی بخوایم حرکتی بکنیم، اون وقت رأی تعیین کننده است. وقتی رأی به صورت آزاد داده بشه، اون وقت حق انتخاب حکومت هم به صورت دموکراتیک میتونه باشه. یعنی شمایی که طرفدار جمهوری هستید، اگر اکثریت مردم جمهوری خواستن، جمهوری خواهد شد، و اکثریت مردم پادشاهی خواستن، پادشاهی خواهد شد. ولی اگر جمهوری یا پادشاهی به نوع دموکراتیک نباشه، اون وقت هر کدوم از اینها میتونن حقوق اقلیت‌ها رو یا افرادی رو که مخالفشون هستند نادیده بگیرن و زندان‌ها باز پر بشه، شکنجه ها باشه، ناراحتی ها باشه و همه چیز باشه. ولی اگر که تمام کشور به هر نوع حکومتی به صورت دموکراتیک بتونه رأی‌هاشو بده و دموکراسی باشه و مردم همدیگر رو درک کنن، حقوق همدیگر رو والا بدونن، با همدیگه صحبت کنن و هر کسی رو که مخالفشون هست همینطور که ایشون گفتن دشمن ندونن و بتونن صحبت کنن، بنابراین هر دو راه به یک جا ختم میشه. فکرهای مختلف، هر کسی به یک راهی و فکری میره، ولی نهایتاً برای زندگی راحت‌تر و آزادی انسانی است. بنابراین ما اون چیزی که باید به دست بیاریم یک آزادی و دموکراسی است برای کشورمون، با صحبت کردنها و احترام به همدیگر گذاشتنها و دروغ نگفتنها و ظاهرها رو به دروغ یک چیزی دیگه جلوه ندادنها میتونیم به اونجا برسیم. از اینکه وقتتون رو به ما دادید در این سفر متشکرم و امیدوارم که باز هم فرصتی داشته باشید که ما در خدمت شما باشیم و در هموطنان حتما روی خط میبینید هستن و نمیتونیم صحبت کنیم و ما در این استودیو فقط سه خط برای این هستن، هر سه خط رو میبینید پر هست و در حال خیلی متشکرم از وقتی که دادید. خانم آقایون، من تا ساعتی دیگر با شما خواهم بود.